خسته این؟
حالا حوصله خرید کردن ندارین؟
وقتی خرید کم آوردین؟
نو پرابلم.
لیست خریدتون رو آماده کنین،
تلفنی به سوپر ایروان سفارش بدین
و همه رو در منزل یا محل کار با دلیوری رایگان تحویل بگیرین. دلیوری رایگان. سفارش تلفنی و دلیوری رایگان، سرویس جدید و متفاوت سوپر ایروان.
بعدشم بگو.
بله، رستوران ایروان در داخل سوپر ایروان هم
از این پس سرویس دلیوری رایگان در سراسر اورنج کانتی رو به شما ارائه میده. خوراکای خوش طعم،
تهیه شده از مواد غذایی با کیفیت عالی
و بهترین روش‌های پخت سنتی ایرانی رو
با تلفن سفارش بدین
و اونها رو در منزل
یا محل کار
با دلیوری رایگان داغ
تحویل بگیرید.
داغ.
تلفن 949 552 88 44.
949 552 88 44.
سفارش تلفنی
و دلیوری رایگان
سرویس ویژه و بی‌نظیر سوپر ایرواین.
KSWB
FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. ولی همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
ببخشید من سرما خوردم، ولی خب اگر اشکال نداره صدای من کلیره حرف بزنم و اینا.
خواهش من، بفرمایید.
آقای دکتر من ببخشید، من راجع به خودم و دو تا پسرام میخوام حرف بزنم. ایشون دو تا دوقلو دارم که 22 سالشونه. اینا مشکلات خیلی زیادی تو زندگی ما وجود داشته و یه مسائلی هستش که اینا ازش خبر ندارن و من نمیدونم که توی چه زمانی بهتره که من این مسائل خانوادگی رو که اینا نمیدونم مثلا باشون درمیون بذارم.
بگذارید من چند سال دارم. سال اول این است که بچه ها دوقلوهای یکسانن یا فترنالن؟
نه خیلی یکسان نیستن.
یکسان نیستن. دوم که شما چه مدت هستید که در اون جایی که الان همکنون هستید زندگی میکنید؟
من سال 1975 از طریق اعزام دانشجوی زمان شاه اومدم انگلیس و از اون موقع تا اینجا بودم.
همسرتون ایرانی هستند؟
همسرم ایرانی بودند.
چه مدتیست جدا شدی؟
داستانش طولانیه. اگر بشه براتون
بگم. نه اون رو نمیخوام. نه من فقط زمانش رو میخوام. برام اون برنامه.
ما بچهای من دو ساله بودن که من تصمیم گرفتم جدا بشم. بعد از اونم در سن 11 سالگی شوهر من دیسپیر شد.
اوکی. به من بفرمایید خودتون تو چه کار و شغلی برای ایجاده؟
من خودم 61 سالمه، بچه اول خانواده 6 نفری هستم و خودم مهندس قسم خوده کامپیوتر هستم، ولی الان تقریبا دیگه بازنشسته شدم و کارهای چریتی میکنم.
اوکی. به من بفرمایید که دو سه تا موضوع اصلی که الان با فرزندتون یا فرزندانتون دارید چی هست؟ بعد می‌رسیم به ماجرا.
الان من هیچ مشکلی باشون ندارم.
خب بنابراین
بسیار فرزندای خیلی خوبی هستن و واقعا مثل دو تا دفعه گل هستن و من واقعا ازشون خیلی راضی هستم.
خب موضوعی که می‌خواید بر بیزه درباره چه چیزایی هست عزیز؟
جانم
راجع به چه چیزایی می‌خواید بهشون بگید؟ چه ضرورتی داره و چی هست؟
ببینید ایشون بچهای من اولا اینا پریماتور بودن وقتی متوجه شدن 30 هفته بود و اینا چون من آی هاد لون لیور و کیدنی فیلیه و اینا مدت ها از من جدا بودن برای 3-4 ماه اول زندگیشون و اینا چون من آی هاد پری اکلمسیا. بعدن در سال 2 سالگی من از پدرشون جدا شدم و جدایی ما خیلی وحشتناک بود. من 3 سال ما توی دادگاه رفت آمد کردیم و این بچه ها اثر گذاشت و من تقریبا یه چند ماهی نگذاشتم بچه ها پدرشون رو ببینم. بعد درست در سال 11 سالگی که اینا مدرسه عوض کردن، از مدرسه پرایمری به مدرسه بزرگتر رفتن، پدرشون یه مرتبه بی‌سفیه شد و بعد از که تحقیقات خیلی زیادی به وجود اومد از طریق پلیس و اینترپول و اینا، پلیس عقیده‌اش اینه که ایشونو توی ترکیه یه خانمی که خیلی جوان‌تر خودش بوده و اینا و میخواسته به خاطر پول اینو بوده ترکیه و اونجا به کشتنش و اونجا. بعدن
فایده کشتنش چی بوده؟
بله
برای چی کشتنشون رو؟
اینا مثل یه گنگی بودن، یه خانمای جوان بودن که آقایون پیرتر رو که پولدار بودن اینا میبردن توی ترکیه، پولاشون رو میگرفتن، چیزاشون رو به اسم خودشون میکردن و بعدم چیز میشد و اینا.
ایشون...
ولی این سرخیت جسدی پیدا نشد.
انبالی هم ایشون داشتن که بعدم شما نداشته باشید یا ایشون نداشته باشن؟
چی شد؟
اموالی چیزی داشتن آخه چی ازشون؟
بله من همین مسئله بعد اون هم بود، چون اموال خیلی زیاد بود، این خانم همه رو میخواسته بفروشه، ازش یه دونه وکالتنامه در ترکیه گرفته بودن و اینا که اومده بودن اینجا این وسائل رو بفروشن و خیلیش هم فروخته بودن و اینا، ولی من تونستم که یک مقدار خیلی خیلی زیادیشو از طریق دادگاه که اینجانکشن گرفتم بتونم بگیرم ازشون. و بعد از اینکه اینا رو من گرفتم، درست یک سال بعدش یه 3-4 تا از دوستاش باز آمدن و مدارک جعلی درست کرده بودن و میخواستن اون اموال دو مرتبه بگیرن و که من دو مرتبه 3 سال دیگه تو دادگاه ها دویدم و برفتم و آمدم و اینا و دو مرتبه ما تونستیم این پس بگیریم، ولی خب اون 3 سال هم روی بچه ها خیلی 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 اثر گذاشت. بخاطر این که مثلا وقتی این که این اتفاق افتاد که پلیس مدد اینا، بچه من هشم 11 سالش بود، ایلوسینیشن داشت، شبا بیدار میشد جیغ میکشید، میگفت مثلا نمیدونم دادم آب میخواد، نمیدونم یا دستام که ما دارن دستام میخورن یا چیزای اینجوری. خیلی شبا هر شب تا ساعت مثلا 2-3 نصف شب بیدار میشد و خیلی چیزای ناراحت کننده بود و اینا. من خیلی اینجا روانشناس بودم و دکتر بودم و کلفه خیلی مشکلات خیلی زیادی داشتیم و اینا، ولی خوشبختانه ما جوری خود من یه آدم خیلی عصبی هستم و اینا را خیلی استرس داشتم، ولی الان که فکر کنم به گذشته میبینم یه سری کارهایی که شما میگین من انجام دادم برای بچه ها. به عنوان مثلا هر دوشون توی ورزش های خیلی دست جمعی وارد بودن، شنا، فوتبال، نمیدونم کاراته، اینا دوستای خیلی خوبی داشتیم که بچه هاشون همیشه پیش من بودن و اینا هنوزم که همیشه خیلی سوشوبل هستن، درسشون رو میخوندن، اهل هنر و موسیقی بودن، ویالون میزدن. به خاطر همین من فکر میکنم این مسئله یه مقداری کمکشون کرده اینا. و بچه های یکی دو سالی خیلی از نظر درسی افت داشتن، ولی بعد دو مرتبه پیکاپ کردن. پسر بزرگ من که دو قولی اوله الان از بهترین دانشگاه لندن چیز شده، فارغ التحصیل شده و الان فکر میکنم تو آمریکا بهش میگن ACA، الان داره ACA میشه و اینا. پسر دوم یه دونه دیگریشو توی هیومن فیزیولوژی گرفت و الان توی مدیکال اسکوله ولی خب میبینم که به خصوص تمام موقعی که این اتفاق افتاد، موقعی سال مثل سپتامبر اکتبر این اتفاق افتاد، این بچه ها دیپرس میشن، یه حالت خیلی خشمگین، اما نمیدونم چجوری بگم، عصبی و اینجور چیزای اینجوری دارن و اینا. بعد این مسائلی هست که از نظر لیگالی من نمیتونم آنلاین به شما الان به شما بگم، ولی دوست داشتم تنهایی به شما بگم که از نظر لیگالی نمیتونم بگم و اینا. مسائل خانوادگی که به همون جایان پدرشون بسته داره، من هنوز اینا رو به اینا نگفتم. من تنها کسی هستم که میتونم
بذاریم ازتون یه سوالی بکنم. نه متوجه هستم. ببینید عزیز، ما یه قاعده ای داریم در خصوص روابط نزدیک فامیلی، خانوادگی، احساسی، عاطفی، عشقی، هر چی میخواید اسمشو بگذارید، که متفاوت با قاعده اجتماعی. قاعده اجتماعی من میخوام حقیقت رو بدونم، هر قدر هم که دانستن اون واقعیت یا حقیقت تلخ و سخت و آزاردهنده و اذیت کننده است، اشکالی نداره و این انتظاری است که محیط اجتماعی داره. من انتظار دارم دکترم دقیقاً به من بگه بیماری چه که هم میمیری، به همین سادگی. اما وقتی میرسه به مسائل خانوادگی و دوستی، فقط باید سوالی رو درخواست و که جواب بگیری و جوابی رو داد که ازش حتما فایده‌ای خوب و مثبت مترتبه و موجب شادی و لذت و رضایت میشه. در غیر این صورت بهتره به صورت راز و به صورت یک مطلب در حقیقت ندانسته و پنهان شده از دیگران باشه. چه ضرورتی برای بیان برخی از این موضوع شما احساس میکنید یا حس میکنید یا عقیده دارید که داره که باید اینا بدونن؟ چرا باید بدونن اگر موجب شادی و لذت و آرامش و راحتی و خوشی و حتی آزادی و رشد اونا نمیشه؟ چه ضرورتی داره بدونن عزیز؟
نمیتونم، همچنین فکر کردم که به هر حال مسائلی که به زندگیشون مربوط میشه
نه.
و بهتره که
نه، من با او موافق نیستم عزیز. من گفتم ملاک گفت و شنود نزدیک در اینه که جنبه مثبت و مفید و سازنده داشته باشه. ولی من فرض کنی درباره مشکل مادرم به پسرم بگم که او رو ناراحت کنه، فایده این دانستن چه؟ اینجا دانستن جهت داره، مهم هست که چه باید باشه. و بعدم حالا یه زمانی هست که اون ممکنه سوال کنه، من میتونم بگم به دلیل حالی که داره و شرایطی که داره و آگاهی که داره، من باید بهش واقعیت و حقیقت سخت و تلخو بگم، اون رو ممکنه بتونم بفهمم. ولی اینکه من فرض کنید پسرم رو بنشونمش بگم در 3 سالگی یا 7 سالگی ما این مشکلات رو داشتیم، این آسیبا اینجا خورده شد، اون آدم ها این گونه بد کردن، اون این کار کرد، جز اینکه غم و درد و نگرانی اونا رو احتمالاً افزایش بده هیچ فایده نداره. گفتم شما باید مطمئن باشید که این گفتگو مفید لازم بفرمایید، ولی اگر نیست هیچ دلیلی نداره که راز پنهان. درست ببخشید این حرفو میذارم، حرف زشت بدیه، ولی چرا آدم باید بره دستشویی بعد بگه من سیفون رو نزدم، بیاد برید شما هم ببینید من چه کردم؟ چه ضرورتی داره؟ یعنی این برخی از اوقات واقعا آگاهی ها در این حده و به همین جهت است که من همیشه عرض کردم اون جمله قشنگ نیچه رو میگه هر حقیقتی که با خودش خنده نیاره دروغه. بنابراین وقتی شما بخواید واقعیت حقیقتی بگید برای شادی نیست و خنده ای نیست و لذتی نیست، چه ضرورتی داره گفتنش؟ اینه که تو روابط خصوصی خودتون رو خلاص کنید، مگر اینکه بچه‌ها بزرگتر بشن، یه مسائلی مطرح بشه، ضرورتی داشته باشه بیان برخی از موضوع. و رو به صرف این که من میخوام شما رو با یه واقعیات که در 2 سالگی یا 7 سالگی یا 10 سالگی شما بود آگاهتون کنم، یا اون زمان شما یه چیزهایی میدیدید نمیدونستید موضوع چیه، حالا بذارید من به شما میگم موضوع چیه. اگر خود اونا پرسشی ندارن، اگر خود اونا براشون موضوع و مسئله نیست، ضرورتی نداره. به ویژه این که من یه دوگانگی رو از صحبت شما شنیدم، حالا شایدم این تفکیک رو باید بکنم که در یه زمینه های اینا خیلی خوبن همین تعریف کردید، ولی بعد گفتید یه حالات مثلا روانی دارن یا یه نوعی با موضوع برخورد میکنن که خوب نبود. اونو نفهمیدم. اگر واقعا پسران خوبی هستن، قرار نیست غمگین باشن یا خشمگین باشن یا عصبانی باشن، که اون چون خوب بودن رو زیر سوال میبره برای که اونا آسیبه.
نه، پسر کوچیکم اون زمانی که این اتفاق افتاد خیلی چیز بوده اینا، خیلی استرس داشت. برای مثال براتون بگم، یه سری وسایلش خونه پدرش بود، بعد خود خونه پدرش رو پلیس گرفته بوده اینا، به عنوان کرایم سین گذاشته بودن اینا. بعد میخواستیم به اون وسایل بیاریم، وقتی ما این خونه یه شب دیدم چی میزنه داد میزنه اینا، گفتم چی شد و اینا، گفت پلیس داره منو میبره زندان، نذار منو ببره اینا، گفتم چی شد و اینا، و گفت من خونه بابام دزدی کردم، گفتم چی دزدی، گفتش که دمپایی بابام رو آوردم توی دستم قایم کردم. یعنی از این مسئله اینجوری با یک کوچولوی خیلی داشتم با اونی که الان توی مدیکال اسکوله.
آخه ضرورت مهم نیست از زمان، یه بچه ایست در اون زمان، ای بسا گفتم اگر یه موقع بشینید بگید بچه ها چیزی از کودکیتون یادتون هست، سوالی از من داری، من اونو شاید بتونم بفهمم، اونم تازه جدا جدا، که اگر برگشت گفت اون داستان دمپایی یا چی بود براش قصه رو بگید، اونم نه اینکه وارد اطلاعاتی بیش از اون بشید، کسی یه دفعه نرید تو به خاطر اون بهانه پیدا کنید، حالا بذار بگم چرا اونجا یه محلی بود که پلیس گرفت و داستانش چه، پدر چی شد، اون زنه چی شد، اونو بهانه نکنید. من فقط دلم میخواد، من هیچ
من خودم حرفشو نمیزنم، ولی میبینم مثلا توی اکتبر که این اتفاق افتاد، تقریبا اول سپتامبر تا نزدیک های سپتامبر اکتبر، میبینم اینا یه خود همچین تو هم میرن.
نه اینا به اون در به اون ارتباطی نداره زن. ماجرای ناراحتی من که فصلی یا ماهی نیست، که من چون در ماه ژانویه آسیب دیدم، حالا در ماه ژانویه چنین که، مگر اینکه پست تروماتیک استرس دیسوردر باشه، یه نوع خاصی از مسائل باشه، اونم تو سن بچگی باید با موضوع برخورد کرد، نه اینکه داستان رو تعریف کرد، چون داستان شاید کارا رو بدتر بکنه. یعنی الان اونها یه تصویر و تصور خوب و مثبتی از خودشون رو فرض کنین، پدرشون یا هر چی دارن، حالا یه دفعه شما اونم خراب کنید. بنابراین دلم میخواد وسوسه نشید که باید راز رو و سری رو یا آگاهی های رو بدید وقتی که ضرورت نداره. حتی میدونید این بحث درباره علم هم هست، علمی که مورد سوء استفاده قرار گیره بهتره نباشه، به همجاست که خیلی ها معتقدن، البته نه که جلو، اگر واقعا این کشفیات مربوط به شکافتن اتم و دینامیت و اینا نبود، درسته از یه جایی کمک میکنه، شاید جنگ ها هم این همه هولناک نمیبود. بنابراین حتی اونجا هم این پرسش مطرحه. به نظر من فقط حرفی رو بزنید که مفیده و بعد ضروری است، اونم در حدی که بچه‌ها که حالا خوشبختانه بزرگ شدن اونقدر دیگه آسیب نمی‌بینن، توضیح لازم رو بدید، ولی خودتون داوطلبانه اطلاعی رو ندید. به هر حال اگر همینه، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. نمیدونم چه شد این دفعه تلفنتون، ولی به هر حال قطع شد، شاید قطع کردی. شنگ رجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا، همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
قابل توجه ساکنین تورنتو، اگر سالهاست از استراب، افسردگی و خشم رنج میبرید، در کودکی آسیبهای روحی، جسمی، جنسی دیده اید، اگر تصادف یا اتفاق ناگواری را در زندگی خود تجربه کرده اید، به بیماری PTSD تشخیص داده شده اید و یا اعتماد به نفستان را از دست داده اید، با تورنتو فامیلی کانسلینگ سرویسز تماس بگیرید. تورنتو فامیلی کانسلینگ سرویسز با مدیریت مهشید عباسی، عضو انجمن مشاوران و رواندرمانگران کانادا، با روش‌های ویژه‌ای مانند EMDR، هیپنوتراپی و روانکاوی در خدمت شماست. تلفن 647-994-2494 647-994-2494. مهشید عباسی، عضو انجمن مشاوران و رواندرمانگران کانادا. www.tfcs.ca.
سر خانم با ما قهر کردین؟
نجیلا جون چطور مگه؟
آخه دیگه با ما حرف نمیزنی.
چی بگم مادر؟ دیابتم که کنترل شده، درد و استخون و مفاصلم که رفته، اضافه وزنم که هیچی، یه فشار خون بالا داشتم، اونم ازم گرفتم. دیگه چی حرف بزنم؟
بله، با مراجعه به Optimum Health Medical Center دیگر حرفی از درد برای گفتن نداشته باشید. مرکز درمانی Optimum Health Medical Center به مدیریت دکتر سیامک روزرخ و فریبا بردی در شهر لانگ بیچ با قبول اکثر بیمه ها در خدمت سلامت و بهداشت شما. 562-494-8008 562-494-8008
دیگر چی بگم؟
درد را درمان کنیم، نه همراهی. پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی از پیشرفته ترین مراکز درمانی برای درمان و کنترل درد در آمریکا، با حضور پزشکان مجرب دارای فوق تخصص در پین منیجمنت با 20 سال تجربه، دکتر افشین گرایلی، دکتر مایکل شهبازیان، دکتر شهریار موسوی و دکتر سکات سمال. دردهای مزمن و حاد گردن، شانه، پشت، کمر، زانو و سایر نقاط بدن را برای همیشه درمان و یا کنترل کنید. با قبول تمامی بیمه ها از جمله مدیکر، پی پی او و اچ ام او. مرکز درمان درد پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی در 6 منطقه لگونا هیلز، میشن ویهو، ایرواین، فانتین ولی، اورنج و سنت کلمنته. تلفن 949-297-3838 949-297-3838. برای صحبت به زبان فارسی بعد از تماس گزینه 3 را انتخاب کنید. درد را درمان کنید، نه همراهی.
جراحی های زیبایی و ترمیمی دستگاه تناسلی توسط دکتر پیسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 متفا در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در شمال کالیفرنیا میرسونم که همین شنبه و یک شنبه 19 و 20 نوامبر در این شهر خواهم بود، یعنی در ساراتوگا خواهم بود شمال کالیفرنیا، و چهار کنفرانس خواهم داشت، دوشنبه 2-4، اعتماد به نفس 2-5، اعتماد به نفس و حرمت نفس 6-9، عشق، ازدواج و خانواده، یک شنبه 20-5، با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان نمود، و 6-9، راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. محل برگزاری وست ولی کالج هست در شهر ساراتوگا. ورودی هر کنفرانس $40 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
خوب هستین آقای دکتر؟ خسته نباشید.
خواهش کنم، متشکرم، بفرمایید.
خواستم اول تشکر کنم بابت این همه زحمتی که میکشین و واقعا مشکلات همه ما ایرانی ها رو حل میکنه.
خواهش
کنم. میتونم دوست نداریم ولی باید گفته بشه، واقعا تشکر بشه از زحمت های شما.
مرسی، بفرمایید.
آقای دکتر، من راجع به پسر 17 ساله هم میخواستم چند تا سوال ازتون بپرسم.
ببخشید، فرزند دیگه هم دارید یا نه؟
نه، ندارم. تنها پسرم بس، متاسفانه اشتباه بزرگمونه، دیر با شما آشنا شدیم.
خواهش میکنم. هر دو چند سالتونه شما و همسرتون؟
من 42 سالم هست، همسرم 47 سالشونه.
اوکی، چه مدتی از اینجایی که تلفن میکنید از ایران خارج شدید؟
5 سال هستش.
هر دو چی خوندید؟ چه میکنید عزیز؟
من ایران آمار خونده بودم، اینجا فوق لیسانس خوندم دیگر رشته‌های حسابداری، تدریس میکنم دانشگاه. همسرم هم هنر خونده بودن ایران، بعد اینجا هم کار مرتبط نمی کنن، یه سری کارهایی که حالا فعلا نتونستن که خیلی کار مرتبطی پیدا کنن.
چه نوعی از چه نوعی از هنر بود؟ همون عکاسی بود یا چیز دیگه؟
نقاشی بوده.
اوکی، ولی گفت خبر است عزیز؟
بله، این پسر ما البته من خیلی سعی کردم از وقتی با شما آشنا شدم 2-3 سال پیش سعی کردم واقعا روشم رو خیلی عوض بکنم و کمکش بکنم، چون احساس میکردم واقعا مشکل داره، هم به خاطر اینکه خیلی ما نمیدونستیم واقعا چطور باید تربیت درست چطور هستش. حالا تلاش خودمون رو واقعا کرده بودیم ولی اون چیزی که باید نبوده. واقعا تلاش کردم که واقعا یه سری مشکلات رو حل بکنم و یه سری خودم خیلی کنترلینگ بودم قبل از این که با شما آشنا بشم. سعی کردم واقعا یه طوری بشه که باش دوست باشیم بیشتر و کمکش کنیم که خیلی مشکلاتی که واقعا برش به وجود اومده در سر مهاجرت و چیزای دیگه حل بشه. ولی همچنان یه سری مشکلات داریم، خواستم که اگه لطف کنین زحمت بکشین که کمکمون کنه اگه بشه این مشکلات حل بکنه.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
یکی از چیزای اساسی که هستش توی پسرم همچنان این اضطراب و استرسی که داره، یعنی من متوجه میشم که خیلی مضطرب هستش. یعنی مثلا اگر کاری میخواد بکنه، سفری میخواد بره، یا هر حال هر برنامه که داره اینقدر قبل از اون خیلی مضطربه، میخواد چه کار بکنه، یا حتی مثلا برای امتحاناش نتایجش معمولا خیلی کمتر از اون، یعنی به نظر میرسه که خودش اطلاعاتش بیش از اون نتایج امتحانش هستش معمولا به این شکله. من خیلی تلاش کردم، یعنی من باش صحبت کردم یه بار پسیم فکر میکنی که مثلا اینو چجوری باید حلش بکنه، ما اینا دوست داری مثلا با یه مشاور صحبت کنه. بعد یه جور راضیش کردم، گفتش که باشه و بعد من براش وقت گرفتم که بریم با مشاور صحبت کنیم. هفته گذشته هر کاری که باش کردم قبول نکرد که با من بیاد، گفت نه من هیچ مشکلی ندارم، خودم مشکلمو حل میکنم، اصلا چیزی نیستش که لازم باشه بریم مشاور. و یکم اینجوری یه من خیلی اصرار کردم قبول نمیکنه دیگه، خیلی فشار بهش نیاوردم، نمیخواستم که
ببینید عزیز بذارید همینجا دو تا نکته کوچک عرض کنم. مورد اول اینه که بسیاری از مردم از جمله فرزند شما ممکنه بار اول، دوم، پنجم، حتی دهم با رفتن پلوی دکتر مخالفت و مقاومت کنن، ولی مثل هر چیز دیگه ای که ممکنه بار سوم یا یازدهم انجامش بدن همچنان احتمالش هست. دوم که باید اول قرار می گرفت این بود که شما باید مطمئن بشید هر دو درباره موضوع، مسئله و مشکل به یه توافقی می رسید. یعنی فرض بفرمایید اگر یه روزی شما می نشستید یا الان برید بشینید بهش بگید پسرم من می دونم تو خوشحال نیستی از این حرفم، ولی من به عنوان مادر دلم می خواد اگر لازم شد یکی دو ساعتی با هم حرف بزنیم. از اول بهت بگم که بی‌حوصلگی نکن، ولی انتخاب با تو، هر وقت گفتی بسه بس اون وقت حرفتون این است که من به نظرم میرسه که تو استراب داری و استرس داری. یک، بیا منو تو ببینیم چیزی که تو من میبینم یا تو خودت متوجه میشی چی هست، یعنی دیفاین کنید، تعریف کنید، مشخص کنید مسئله رو. چون روزی که شما دوتا به توافقی رسیدید که موضوع، مسئله و مشکل کجاست، حتی اگر شما هم بعداً نقشی نداشته باشید برای بردنش پلوی دکتر، اون خودش آماده میشه بره. چون قدم بعدیتون اینه که خب حالا بیا یه مقدار اطلاعات بیشتری کسب کنیم، بیا اصلا با یه کسی حرف بزنیم، بیا من و تو یه جلسه بریم ببینیم آیا برداشت من و تو درباره استراب و استرس درسته یا نیست، یا بیا بریم تو اینترنت تعریف اینا رو بخونیم یا یه مطلبی رو در این باره با هم بشنویم. چون ببینید شرط اول و اساسی توافق در این که ما چه موضوع، مسئله و مشکلی داریم. حالا برای راه حلش همیشه میشه امیدوار بود که حتی با وجود مقاومت ها و مخالفت ها راه خوب و درست انتخاب بشه. ولی وقتی که من مسئله رو با او مثل شما شاید حل نکردید، بهش میگم دکتر میگه باشه، برای میگه من خودم میتونم حل کنم. کدام مسئله رو میخوای حل کنی؟ و بعدم وقتی که فرض کنید یه آشنایی با استراب و استرس پیدا بشه، متوجه میشه این اصلا کار کسی نیست. مثل اینکه آدم بگه من دماغمو کوچیک و بزرگ میکنم، یعنی مواردی هست که هیچ کار این ما، این کار رو یه دکتر میتونه بکنه، دماغ منو عمل کنه، ولی من نمیتونم بکنم. به همین جهتی که عزیز تو این گونه موارد نباید عجله کرد و نباید مثلا برچسب زد، یه لیبلی زد، بلکه درست برعکس بذار ببینیم که از هر دو به یه توافقی درباره موضوع و مسئله و مشکل برسیم. حتی من برخی از وقت دوستانی دیدم مانند شما، مادر اومده گفته ببین پسرم من آدم نگرانیم، من یه مقدار خلوچلم، اینم خودم میدونم، به همین خاطر دارم رنج میبرم. چرا رنج میبرم؟ برای این که من تو برای من میدونی چقدر مهمی، فکر میکنم تو ناراحتی و ناراحتی تو منو اذیت میکنه. بیا تو رو خدا منو کمک کن بریم دکتر، دوتایی با هم. ماجرا نیست که تو عیب داری من عیب دارم، دروغ و حق بازی هم نیست. او منو قانع کنه، یا الان خودت اینجا منو قانع کن که تو چیزی نیست، من برم راحت بخوابم، منم دست از این بازی بردارم. ببینید تو این گونه موارد اولا صمیمیت، بعد از اون تعریف موضوعه. وقتی که این گونه باش برخورد کنیم، ولی وقتی که مثلا بیا برو دکتر، اینجوری که نمیشه، خب ببین چی شد. شما در اینجا هیچ ارتباطی برقرار نمی‌کنید. من اگر اینو عرض کنم خدمتتون که 100 نفر که اصلاً دلشون نمی‌خواسته بیان پروی من، به دلایلی حتی گفتن یه جلسه قرار گذاشتن، خیلی حرفا که اینو میگم اونو نمیگم، اینجوری نمی‌کنم، جواب سوالشون نمی‌دم، اومدن. میتونم بگم 99 تاشون بعداً من باید میگفتم وقت ندارم و نمی‌خوام ببینمتون، یا کارمون تموم شد یا بس دیگه. علتش این است که مهم، همه ما دلمون میخواد از پناهگاهمون بیایم بیرون، همه ما دلمون میخواد سنگ قبری رو که رفتیم توش خودمون رو زنده به گور کردیم بزنیم کنار و بیایم بیرون. مشروط بر این که خاطرمون آسوده باشه، بیرون محیط امنیه، بیرون دیگه نمیخواد ما رو اذیت دیگه بکنن، دوباره نمیخواد یه دفعه دیگه ما رو اعدام کنن واسه بنازن توی قبر دیگه. بنابراین ای بسا برخ از وقت این کار طول میکشه، ولی شمایی که میفرمایید فرزندتون استراب و استرس داره، شما میدونید موجب بیماریه، شما میدونید پشتش حتما افسردگی میاد، شما میدونید پشتش حتما احساس خشم و عصبانیت میاد، و پسر شما رو از یک مثلث رحمتی که میتونه توش باشه به یه مثلث زحمت و نکبتی میاندازه که بعدن میتونه خیلی چیزها رو براش خراب کنه، تا زمانی که اگر خودش خواست بره درست کنه، ولی چرا صبر کنه. ولی طریقه برخورد مفید و مؤثرش این عزیز، و الا به صرف این که دفعه شما گفته قرارم گذاشتید، گفته نمیام، خب گفتی گفته. آدم هایی هستن که در دفعه میخوان سیگارشون و مشروبشون ترک کنن، نکرد، بار 11 هم کرد. بنابراین من هیچ وقت وقتی که یه کاری درسته یا تنها راهه اصلا ازش خسته نمیشم، اگر شده 5000 بار باشه.
درسته. اصلا یه صحبتی ما با هم کردیم، موضوع صحبتمون چیز دیگه ای بود که خودش میگفت من یکی از مشکلاتی که دارم اینه که همش دلم میخواد بقیه رو راضی نگه دارم، مثلا دوستامو حاضرم مثلا یه کاری که خودم دوست ندارم و انجام بدم برای اینکه اونو خوشحال باشن، با من دوست باشن. خب یه سری اینا تنهاییش نشأت میگیره، ببینم فکر میکنم حالا من اینجوری حتی میگم که از حرمت نفس پایینش هستش.
و این مهربانی عزیز، ببینید عزیز، نه ببینید عزیز، این یه شخصیت مهربانه که دانستنش مهمه. فرض کنید شما فارسی بلده که هیچی، اگر نه بهش بگید بیا من و تو 3 ساعت وقت نگذاریم، این شخصیت مهربان رو که 60 صفت و ویژگی داره میخونیم. شما حرفایی که الان من میزنید 30 تاش تو پسرتون هست، و یه دفعه متوجه میشه من چه این به همین سادگی. خب حرفم بیا پس یه ذره بیشتر هم این موضوع رو هم دوربرش رو بدونی تا خاطرمون آسوده باشه که این مشکل رو تشخیص دادیم و حل میکنیم. و الا اگر قرار باشه گفتگوهای ما با یه آگاهی و یا حداقل دانایی نباشه، تبدیل میشه به حرف من حرف تو و غالب اوقاتم به جایی نمیرسه. و یا فرض کنید اگر او رو به این صورت در بیاریم که من و تو و پدر ستایی میریم و میریم راجع به موضوعمون حل کنیم، و بعد صمیمانه صادقانه و درست، حتی من مثلا همین حرفی که تو زدی تو اصلا نگو، من دلم میخواد اینو مطرح کنم ببینم این روانشناس حرف تو رو ای تو خودت میخوای بزنی خودت بزن، اگر نه من میگم یه سوالی داشتم، من سوال میکنم ببینم چی میگه. یعنی اگر اون محیط امن و امان رو درست بکنیم و متوجه بشه، برای که یادتون باشه فرزند شما فرزند تکه، فرزندیست که درگیر مهاجرت توی سن نامناسبی شده، بعد آمده توی یه جامعه‌ای به عنوان یه پسر که موانع و محدودیت‌هایی داره، حالا من به جنبه دیگرش کاری ندارم، بنابراین یه موجودی است که شک داره، اطمینان به این راحتی‌ها نمی‌کنه، نگران یه موضوعی است که اصلا حتی باز خودش هم نمی‌دونه چیه، و بنابراین شما با یه موردی روبرو هستید که احتیاج به یه مقدار کمک داره. حتی برخی از اوقات میتونید بهش بگید که ما میریم مثلا با یک کسی صحبت میکنیم، خلاصه حرفای اونم اگر تا اجازه بده ضبط میکنیم برای تو میاریم، یا این که مینویسیم به تو میگیم. یعنی او خیلی راحت بدونه میتونه خود خودش باشه و هیچ عیب و ایرادی نداره و کسی نمیخواد ازش استفاده و سو استفاده کنه یا یه بازی و بهانه‌ای سرش در بیاره. حالا تو اینجوری هستی نه سفرم نمیتونی بری، حالا که تو اینجوری هستی نه ماشینم نمیتونی داشته باشی، چون اگر فکر کنی همه اینا برای یه هدف دیگریه و اون اعتماد و اطمینان نکنه باش گرفتاری. بنابراین چون فرزند تکه، چون رابطه رو رابطه برابر رو بلد نیست، رابطه ای که میشناسه نابرابره، بنابراین میشه همه گونه کمکش کرد و بعد به او بگید تو چه پیشنهادی داری، تو چه راه حلی رو نشون میدی. بیا فرض کنیم که اینجوریه، بیا قبول کنیم که مثلا این گونه است، قدم بعدی چی؟ ولی با یه جمله که میگه نمیام نشون دهنده اینه نمیخواد بره زیر نور، برای که زیر نور همه چیزش دیده میشه. نمیخواد بره تو تراپی که شاید شما هم در جریان باشید، برای که مثل که ذره بینم اون آدم دستشه. خب دیگه من چیزی رو نمیتونم از خودم پنهان کنم، نور افکن رومه، ذره بینم دست اون آدم همه چیز رو میبینه، حتی چیزایی که من نمیبینم او در من میبینه. و این چیزی نیست که من دوست داشته باشم، برای که من به کسی اطمینان ندارم. من رو اصلا برای چی به یه غریبه اطمینان کنم؟ اونم برای تازه حل چه مسئله اصلا؟ من اگر نگرانم، خب همه نگرانم، برای خب میخوام امتحانم خوب بشه، این که دیگه دکتر رفتن نداره. یعنی میدونید گفتگوهای از این قبیل که در ذهن آدم ها هست موضوع و مسئله من و شماست.
ممنون آقای دکتر، انقدر واضح و روشن همه رو توضیح میدین که اصلا یه جای فایل سعی میکنم که حتما.
آره ازم، و اگر خودش هم نونه فارسیش خود دلش خواهد بخواد بیاد روی خط بیتونی براتی ما با هم صحبت کنیم.
بله اولا که من چون رادیو شما معمولا گوش میدم، همش برم بگفت هی تو صدای این رادیو اینجوری، و برو به آقای هلاکایی بگو اینطور، بگو اینطور.
در حال ناشنا نیست با شما. نه به هر حال نه من از دشمنانم خبر دارم. برو بگو، خودت بیا برو بگو، تو که زورت بیشتره، از جام تو استرالیا هم نشستی کسی از تو نمیترسه. به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
آقای دکتر مگه امکانش
هست من باید باید روی خط باشی؟ نه باید دوست کنیم روی خط باشی، ما پیام ها رو بشنویم با هم صحبت کنیم. چنل ارجمند با ما باش.
رستوران ارکیده در ولی با 22 سال سابقه در امور کیترینگ، بهترین و مناسبترین پکیج های کیترینگ خود را با قیمت های استثنایی ارائه می دهد. سفارش غذا برای 20 نفر فقط $175 شامل کباب، جوجه کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. غذای سفارشی شما در جعبه های کاملا سیلد عرضه می شود که ساعت ها غذا در آن گرم باقی خواهد ماند. رستوران ارکیده تقاطع ونچورا بولوارد و کوربین. تلفن 818-343-3204 www.orchidgrillandkebab.com 818-343-3204.
Hello, I'm Fletcher Jones Jr. I'd like to introduce General Sales Manager Sam Yadagari, Audi Beverly Hills.
سلام، من شهیاد یادگاری هستم. با تشکر فراوان از شما عزیزان، خوشحالم که به عرضتون برسونم که ما در Audi Beverly Hills در عرض کمتر از 4 سال بزرگترین نماینده فروش Audi در آمریکا شناخته شدیم و این کار بدون پشتیبانی شما عزیزان واقعا غیر ممکن بود. هدف تیم آگاه و مجرب ما در Audi Beverly Hills تجربه بهتر روز به روز و سال به سال شما عزیزان می باشد. وقتی به دیدن ما در Audi Beverly Hills تشریف می آورید، متوجه خواهید شد که چرا ما به این سرعت به نقطه نخست رسیدیم. کارباش های رایگان 6 روز هفته در 4 منطقه کالیفرنیای جنوبی از مزایای خرید یا لیس از Audi Beverly Hills می باشد. خیابان رابرتسون، قلب ویلشر، 424-281-5600.
Enjoy preferred owner benefits at all of our Southern California locations. Audi Beverly Hills, a Fletcher Jones company.
نام این مؤسسه را یادداشت و به خاطر بسپارید. West Chase Oncology Center. West Chase Oncology Center به مدیریت دکتر طناز ارمغانی، دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان انواع سرطان و بیماری‌های خونی، مرکز درمانی پیشرفته برای تشخیص و درمان انواع سرطان در هیوستون، ایالت تگزاس آمریکا. تمرکز و تخصص ویژه پزشکان این مرکز، تشخیص به موقع و درمان سرطان‌های پیشرفته و سبوالعلاج با استفاده از مؤثرترین روش‌های درمانی و جدیدترین داروهای درمان سرطان در آمریکا است.
امکان ارسال مدارک پزشکی و آزمایشگاهی از سراسر دنیا، تعیین وقت و تماس و مشاوره مستقیم با دکتر طناز ارمغانی از طریق تلفن یا اسکایپ. مرکز درمان سرطان وست چیس آنکولوژی سنتر دارای کادر مجرب فارسی زبان است. تلفن 713-523-6700 713-523-6700. وبسایت westcca.com.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین بیهو اولده.
اه اواکی مگو تا انزاگ غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
درود بر شما شنوندگان محترم، هدا کرد هستم و شما دعوت میکنم که در تاریخ چهارشنبه 30 نوامبر در سمینار آقای آنجلو طالبی حضور به هم رسانید. ورود برای عموم آزاد است و از مدعوین با چای، قهوه و شیرینی پذیرایی خواهد شد. محل سمینار کورت یارد بای مریات هتل در شرمن اوکس است و ساعت شروع 6:30 بعد از ظهر. برای رزرو جا لطفاً با من تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 و یا تلفن 818-990-8000 818-990-8000.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ممنون آقای دکتر.
خواهش میکنم.
منو به خط نگه داشته. راجب پسرم میخواستم بگم که پسر خوبی هستش، درسش متوسط خوبه، ورزش خیلی میکنه، بسکتبال دوست داره، بعد در واقع کوچینگ هم میکنه یک روز در هفته. یکم دوست داشت که مستقل باشه از نظر مالی و حالا ما قبول کردیم که این یک کار رو یک 2 ساعت 3 ساعت در هفته انجام بده. سال آخر هستش الان، یکم ما مسئله پیش اومده بود، میخواستم ببینم شما نظرتون چی هست راجع به این مسئله. چون چند سالی بود پسر من حس میکردم که مثلا دوست داره با دختر و دوست بشه، متوجه شدم که مثلا هر کدومشون با مثلا یک بار یا دو بار بیشتر بیرون نمیره، بعد دیگه رابطه قطع میشه. بعد چند وقت پیش ما متوجه شدیم که با یه دختری دوست شده که حالا ظاهرا رابطهشون بیشتر از یک ماهیه که با هم دیگه دوستن، هم مدرسه ای هستن. بعد این دختر مشکلی که هستش اینه که پدر مادرش از هم جدا شدن و با پدرش زندگی میکنه و پدرش مثلا چون کارش تا شکلی هستش که مثلا یک هفته نیست، بعد یه 3-4 روزی هست و باید یک هفته نیست، این دختر در واقع تنها داره زندگی میکنه توی خونه با یه سری همخونه ای. یکمی ما
مسئله همخونه یعنی نه سب کنید همخونه ای یعنی چه؟
در واقع اون خونه‌ای که منزل پدرش هست بعد از اتاقاش اجاره داده شده بود به چند نفر، در واقع خونه مال خودشون هم ولی اتاقا اجاره داده شده به چند نفر که مثلا دخترم در زمانی که پدرش نیست تنها نباشه، در این حال حالا یه درآمدی هم ظاهرا ازش دارن.
اونم به چند نفر؟ نصب کنید چون این مهمه.
بله دو یا سه نفر فکر میکنم.
یعنی وقت دو تا سه تا اتاق این که دیگه به خاطر رفع تنهایی دخترشون که یه نفر رو میخواست. بعدم اونا جوانن، خانوادن، اونا چی هن؟
من از پسرم پرسیدم، بعد پسرم به من گفتش که ظاهرا یه چند تا خانوم مسنی هستن، مسن که میان سالی هستن که ظاهرا مدرس دانشگاه هست یه کدومشون، خب خیلی هم اطلاعات نداشت.
خب میفرمایید.
بعد یه مسئله مهم بودش که اولا من یکم خاطر اینکه این دختر تنها هستش اینجا، من یکم نگران این بودم که حالا رابطه به چه شکلی پیش بره، ضمن اینکه چون سال آخر پسرم نمیدونستم که حالا مثلا این واقعا روی روند از خوندنش تأثیری خواهد داشت یا نه.
آخه شما یه نه ببینید عزیز، آخه این یه تصوری است که با شما یه کمی نگاهی میکنید که برمیگرده به فرهنگ ما که دختر تنهاست، مثل ایران که الان ممکنه یه خانم تنها مشکل داشته باشه جایی رو اجاره کنه، برمیگرده به نگاه و نظر و سوء زنه. دوم این که پسر شما میتونه اون دختر خانم پدرش هم باشه، ولی اولا همیشه خونه نیستن، بعد از اون بچه ها قرار نیست حتما همیشه خونه برن، ولی عالمه خونه دوستان رو دارن. بنابراین اگر بخوان کاری بکنن که شما نگران اون هستید، اون کار رو خواهم کرد. حالا تعدادش به جای دو بشه پنجم معلوم نیست خیلی فرقی بکنه. از اون گذشته خب تازه یه آرامشی و یه احساس بی ضرر یا بی خطری میکنن. از اون گذشته شما یه دختر پسر 17 ساله دارید توی کشوری زندگی میکنه که این موضوع رو مانند من و شما بهش و رابطه نگاه نمیکنن. بنابراین بی خودی برای خودتون ماجرای نگران کننده و بچه تأثیری بر روی درساش میذاره، احتمالاً برخی از درساش به خاطر جنبه عملیش بهتر هم میشه، ولی آخه اصلا برای چی خودتون اذیت یه چیزا میکنید؟
فقط آقای دکتر، با چون دختر هم دیدیم، یعنی یک بار اومد منزل ما ما دیدیمش، دختر معقول و معدبی به نظر میرسید. فقط من سوالم این بود چون ما بعدمون نمیمد پسر من خوب خیلی اینجا تنهاست، ما خواستم ببینم نظرتون چی اگه مثلا یه وقتایی ما بخوام، چون دخترم به هر حال تنهاست، وقتی پدرش نیست، اگر در صورتی که پدرشان در جریان باشه، مثلا ما یه روزایی اگه میخوایم بریم بیرونی یا مثلا میخوایم نهاری با هم بخوریم، بخوایم اون دخترم با ما باشه،
اگر دوتایی راضی هستند و میخوان این کارو بکنید، ولی خوشبختانه اون دختر این پیامو نمیگیره که موضوع جدی هست و معنایی داره، ولی زمانم اگر لازم شد اون اینکه شما با هم دوستید و همین رو میتونن مطرح کنن. بعدم خیلی از اوقات برای پسرتون میتونه مفید باشه تا موزه.
من یه کمی خودم فکر میکردم که بد نیستش، یه نظر احساس میکنم ریلکس‌تر شده از وقتی که آشنا شده با این دختر، بعد میخواستم فقط مطمئن بشم که مثلا
نه جایی برای نگران نه عزیز نیست. میگید همسرتون هم آرزو میکرد وقتی 17 سالش بود یه همچین امکاناتی میداشت که نداشته، گرفتار شده تا اومده به خودش به جنبه دیده که زنش داده.
آی دکتر یه مسئله دیگه راجع به رشته تحصیلی پسر من، ریاضیاتش خوب خیلی خوبه، بیولوژی فوق‌العاده خوبه، یعنی نمره ها بدون این که اصلا بخونه بیولوژی نمره های همیشه بالا میاره توی کلاس، یعنی توی کل مدرسه نفر دوم، بیولوژی نفر سوم فکر میکنم هستش. ولی مثلا هر موقع که ازش سوال میکنیم خب مثلا پلنت چیه، چون دیگه الان داره نزدیک میشه برای اینکه رشته انتخاب بکنه، اصلا هیچ برنامه خاصی توی ذهنش نداره، میگه من خب میرم بیولوژی جنرال میخونم تا بعد ببینم که میخوام چه کار بکنم.
اون حرف درستیه. نه ببینید عزیز، اولا بچه ها غالب اوقات دو تا لغت رو ازش خیلی استفاده میکنن، نمیدونم نمیتونم، یه حق بازی نوجوانی یا جوانی، بنابراین خیلی از وقتم دقیقا میدونن، اما فکر کنن اگر بگن حالا یا بعدن مسئول گرفتار میشن، باید تو خودت گفتی میخوایی بری جراح بشی، پس برای چی داری مثلا این کار رو میکنی، یا چرا اینقدر درس نمیخونه، آخه با این نمره که نمیشه رفت دانشگاه پزشکی. برخی از وقت یه رشته ای رو بگن، شما بعد میتونید بگید اینم شو رشته، یا بعد گرفتار بشن. بنابراین یکی از بهترین لغت ها نمیدونم نمیتونم، این شماره یک. دو، من همیشه عرضم این بوده تا اونجایی که میشه صبر کرد برای انتخاب رشته با صبر کرد، یعنی من ترجیحم این است که در امریکا رو عرض کنم یه پسر 20 ساله که دو سال اولو پشت سر گذاشته بگه حالا میخوام تصمیم گیرم، تا یکی بگه من از 5 سالگی میخواستم چنین و چنان بشم، هیچ امتیازی توی اون نیست. یعنی من فکر میکنم چون اون حرفا و اون خواسته ها اصلا مبتنی بر واقعیت، مبتنی بر استعداد و قابلیت، مبتنی بر به هر حال آگاهی از شرایط آینده شغلی نیست، اونها فقط برمیگرده به یک ماجرای کودکی که خیلی خامه، مثل یه بچه 3 ساله یا 7 ساله تصمیمشو برای ازدواج بگیره. پس این مورد اوله. به همجاست که ترجیح من اینه، حتی وقتی کسی مثل پسر شما میگه اصلا بذار برم مثلا لیسانسمو بگیرم بعد تصمیم بگیرم، من باش خیلی راحتم، یعنی من اینو ترجیح میدم. بعد اونجا میتونه بره دندان پزشکی بخونه، میتونه بره پزشکی بخونه، اصلا میتونه بره توی کار ریسرچ و تحقیق مربوط بیولوژی، ممکنه اصلا بره فقط خود بیولوژی رو بخونه برای که دوست داره بره استاد اون رشته بشه در دانشگاه. چرا ما از الان مقیدش کنیم که تو الان تکلیف تو روشن کنی که بخوای چی کاری بشی؟ نه، من با اون اصلا راحت نیست. حتی تعجب میکنی، من پسر بزرگم پرهام وقتی که چون چند تا رشته رو عوض کرد، چند تا از پزشکی شروع کرد، روانشناسی و فلسفه و علوم سیاسی و روانشناسی، همه اینا رو فرهام رفت، سه ماه بعد از این که دو ماه بعد از این که فارغ التحصیل هنوز یادمه تو خونه نشسته بودیم بهش گفتم پرهام جان تو بالاخره لیسانس تو چی گرفتی؟ برگشت وقتی گفت اکونومیکس، من اصلا جا خوردم. یعنی اینقدر من نمیدونستم، منی که با این بچه اینقدر نزدیک بودم که حدی نداشت، ولی اصلا این موضوع من نبود عزیز. و اینکه شما اینقدر الان حساسید از 17 سالگی میخواید بدونید میخواد چی کار بشه، اصلا زیر همچین بار و فشاری نگذاری کش. اتفاقا هرچی هم بهش گفت،
من فقط سوال میکنم که مثلا میخواستم بدونم که واقعا میخواد کدوم دانشگاه کدوم رشته، چون
منم دقیقا میخوام بدونم شماره شناسنامه شما، اطلاعات مربوط به شما، آدرس شما، میزان ثروت، چند تا جمله کوچولو سند و مدرک، این که یه امضایی هم پشتش رو این کاغذ پاره بفرمایید، من این سند خونتون عرض میکنم، یه امضای از این پشتش بندازید بدید به من. من واقعا چه فرق، مثل این دوستان که میگن مثلا ازدواج چه آقا یه کاغذ پاره است، میگم شما شوخی دارید، این کاغذ پاره میتونه کار دستتون بده، علاوه ثروت پولای شما هم کاغذ پاره بی خودیه، خونتون هم همینطور، این پشت این قباله لطفا امضا بفرمایید من منتقلش کنم، ماشینتون هم میده در اینجا یه پینک امضا میکنید میدین ماشین میشه من، اصلا با اون میشه پاسپورت شما، با اون میتونید از کشور خارج بشید، با اون میشه ویزا، به شما اجازه ورود میدن. چطور میتونید بگید ازدواج یک کاغذ پاره است؟ خنده داره این حرفا. بنابراین شما بندگی فقط میخوام بدونم اطلاعات کم مختصر و همجاست که نمیرسی ممنونم. این که نسر به سر پسر ما نگذارید، به اندازه کافی یه دونه بردیدش مسئول و مقصری بعد رو رهاش کنید.
این علتی که تا بخش دیگه آخری سوالم هم دیگه کم کم خدافظی میکنم، یه علت این که مثلا خرید زیاد میکنه، لباس خیلی اوردر میده واسش میارن یا میارن،
اونا معنی داره، اونا هم کم بوده، هم راه برای ایجاد اثبات قدرته، هم با داشتن میخواد بودن بیشتر و بهتری پیدا کنه، هم فکر میکنه این ماجرای ظاهر و لباس هم داره، بیشتر علامت بد و منفیه. اونا موضوعیست که یه دنیای ذهنی برای خودش درست کرده که چه چیزایی مهمه، این مهم ها چقدر. ببینید مثلا فرض کنید یه پسر 17 ساله وقتی که یک ساعت جلو آینه موها رو این ور اون ور کرده، وقتی وارد میشه فرضش بر اینه که همه اون 100 نفر اون مهمونی بلافاصله با ذره بین میان و سرشو و موهاشو اندازه گیری میکن و فکر میکنه که الان همه دیگه هیچ کاری ندارن جز او، و اگر چند تا موها به خاطر اینکه باد خورده رفت اونور اصلا چه فاجعه ای میشه، یعنی اصلا هیچی، موجب مرگ میشه. این ایمجینری آدینس و اینا اون مسئله است که تصوری رو درست میکنه. به همینجاست که من این همه اصرار دارم که خانم و آقایون هر وقت میرید مهمونید مطمئن باشید هیچ کس نمیاد شما رو ببینه، همه میان خودشون رو نشون بدن، بنابراین راحت باشید، اصلا کسی نمیخواد من توفه رو ببینه، همه میان خودشون نشون بدن، بنابراین فقط به یه نوعی ابراز کنید که خانم آقا که فکر مونی خیلی خوشگل و خوب شدی، من تو رو دیدم و وای ماشاءالله چه ماهی شدی، دیگه کار درسته، اونو ساختید، خودتون برید دنبال راحتی و آسایشتون. اینا عادی عزیز، و ولی نشون دهنده یه نوع کوششی است و به یه نوع بیراه رفتن برای خالی بودن، چون میدونید موضوع اصلی در انسان و سلامت انسان به فعل توبی و بودنه، نه به داشتن. تو هف امروز بسیاری از چیزها فقط شده تو هف. پس اگر من شوهر داشته باشم، من اگر زن داشته باشم، من اگر خانه داشته باشم، من اگر اتومبیل داشته باشم، تقریبا همه مطالعات نشون میده اینا نبودنشون برخ از قدرت مسئله هست، ولی بودنشون حسنی نداره، فرقی هم نمی کن. به همین جهته که وقتی که نسبت به این موضوع در این حد و نسبتاً شدید حساسه، بوی خالی بودن، بوی تنهایی، بوی جدایی میده که میخواد یه چیزی به خودش اضافه کنه که به خاطر اون یه چیزی بشه. این همون کوششیست که همه ما میکنیم برای اینکه در یه مرحله از جلوه‌گری و نمایش هستیم، فقط درجاتش مهمه. به همین جهت است که آدم میتونه لباس مرتب بپوشه، از یه نظافتی هم برخوردار باشه و این کافی باشه براش فکر کنه این 95% مثلا است. اما یه دادما هستن که سر 99% میتونن به مرز جنون و بیماری برسن. اینی که شما یه دفعه میبینید خانم یا آقای مثلا 17 دفعه رفته زیر کارد جراحی که حالا یه ذره گونه رو کم یا زیاد کنن، یا فرض کنید یه ذره دماغ رو اینور اونور کنن، در حالی که ایشون چه دماغ داشته باشه چه ننش باشه چه گونه داشته باشه اصلا 99% مردم اصلا اهمیت نمیده، و تازه اونی هم که اهمیت میده به اونها اهمیت نمیده. یعنی اینا یه تصور و تخیلی است که پیدا میکنیم. برای بچه تک عادیه، برای بچه‌ای که در 12 سالگی مهاجرت میکنه و میفته توی جایی که براش ناشناخته هست عادیه. به همین جهت است که میشه کمکی کمکش کرد، میشه کمکی مواظبش بود به درستی، ولی در این حال
رفتار مناسب هستش
هیچی. حرف عبارت از این است که پسرم من اینو بپوشم اونو بپوشم خیلی فرقی نمیکنه، و بعد اونم متوجه میشه خیلی فرقی نمیکنه، و بعدم در عمل قرار نیست خیلی موضوع رو مهم جلوه بدی. ولی اگر من تو خونه بودم که تمام مدت به ماجرای مد و اینکه چه چیزی سر کجا با تو خونه باشه وای نباشه وای چه شده باشم، خب بچه‌م این موضوع
رو واقعا خودمون اهمیت نمیدیم. یعنی من خودم واقعا مدت‌ها میشه خرید نمی‌کنم، همسرم همینطور. ولی خب یه کمی حالا همسر من داشتم چند روز پیش میگفتش اگر من ببینم باز خرید کردی من قیچی می‌کنم. بعد من خیلی درسم بودم که این
حرف والا پسر شما رو به پدرش بگید قیچی و کارش رو نگه داره قیچی می‌کنه. آخه من باید پول دارم. نه ببینید، حرفای شما من زدید این است که تو من با یه اون نوع کار موافقم، مخالفتی ندارم، چون آهسته یواش گفتید، چون میدونید من با کار کردن بچه ها جای خارج از یک بیزینس خانوادگی، دو به جهت آموزش، سه به جهت اینکه فن بازار کار چه اونا برای یکی دو سه هفته، و چهار به عنوان کاری که میخوان برای آینده بگیرن مسئله ندارم، اونو ندارم. برای پول خودش دیگه قرار نیست شما دخالت کنید.
باید من خودم مثلا چیزم فقط یه مقداری نگران این بودم، چون واقعا کمدش دیگه جا نداشت و دوباره مثلا
خب اون یه ذره زیاده بسریم یه ذره باید باش صحبت کنید، بدون اون خیلی تغییری به وجود نمیاره. و همین جهت هست که خیلی از اوقات این خالی بودن ها برای به دست آوردن، به همین جهت که شاید ای بسا با اون دختر اگر دوست بشه بعد بین اون اهمیت نمیده، این هم اهمیت نمیده. ولی موضوع مهم هست، توجه رو میخواد، ولی برخ از قاطی چی نیست. برحال خوشحالشم با تو صحبت کرد،
خیلی لطف بزرگ کردیم واقعا، دوستتون دارم، دستتون درد نکنه.
ممنون از محبت، خواهش میکنم، خدا نگه دارید.
خدا
فرش شنگ رجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
من رادنی مصریانی هستم، وکیل رسمی ایالت کالیفرنیا و فدرال با بیش از 20 سال تجربه و تخصص در امور تصادفات، صدمات بدنی و اختلاف کارمند و کارفرما. از کودکی از بچه‌های ضعیف در مقابل بچه‌های زورگو دفاع می‌کردم. الانم فرقی نکرد، فقط به جای مشت از فکر و تخصصم استفاده می‌کنم و حق مردم رو از کمپانی‌های بزرگ و شرکت‌های بیمه می‌گیرم. من رادنی مصریانی با همکاری گروهی از وکلای آگاه با تجربه و موفق با قدرت از شما برای کسب به حد اکثر حقوق قانونیتون دفاع میکنم. ما تا به حال از هزاران نفر دفاع و میلیون ها دلار خسارت دریافت کردیم و این تخصص ماست. با ما تماس بگیرید. 866-570-70 866-570-70 و یا به وبسایت ما مراجعه کنید مصریانیلا.com.
الو
سلام دایی جون، خوبی؟ راستی برای بیمه درمانی اقدام کردی؟ وقت زیادی نمونده ها؟ شنیدی قیمت‌های بیمه درمانی حدود 33% بالا رفته؟ بلوکراس هم که دیگه پی پی او نداره.
راست میگی؟ این که خیلی بد شد. یه نماینده بیمه خوب سراغ نداری که همه بیمه هامو مخصوصا بیمه سلامتیمو مرور کنه؟
به باهره اردلان زنگ بزن. من که همه بیمه هامو از باهره اردلان گرفتم. تازه مامانم هم که 65 ساله شد مکمل مدیکر رو هم بدون هیچ هزینه‌ای از باهره اردلان که گرفتم. هیچ کارت عضویت جیمم باهاش اومد.
تلفن باهره اردلانو داری؟
یادداشت کن 818 818-88-82-21.
تون گفتی، یه بار دیگه بگو.
818-888-82-21.
باهره و آوا اردلان با 34 سال تجربه در کلیه امور بیمه برای مرور، تعویض و دریافت بیمه های درمانی در خدمت شما. 818-888-82-21.
من تناز نباتی، مشاور در امور بیمه به نمایندگی از کمپانی فارمرز اینشورنس هستم. تجربه و تخصص من دریافت بهترین و مناسبترین پکیج های بیمه مانند بیمه منزل، اتومبیل و بیزنس برای شماست. ما پلان های بیمه شما رو به رایگان و به دقت مرور میکنیم تا مطمئن شوید که مدارک بیمه شما دقیق و به طور کامل قابل استفاده است. با من تناز نباتی تماس بگیرید. 310-776-88-33 310-776-88-33 عضو 08.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیولی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در شمال کالیفرنیا، اعتماد به نفس و حرمت نفس، شنبه 19 نوامبر 2-5 بعد از ظهر، عشق، ازدواج و خانواده، شنبه 19 نوامبر 6 بعد از ظهر تا 9 شب. با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد؟ یک شنبه 20 نوامبر 2-5 بعد از ظهر، راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی، یک شنبه 20 نوامبر 6 بعد از ظهر تا 9 شب. این کنفرانس ها در وست ولی کالج در شهر ساراتوگا برگزار خواهند شد. ورودی برای هر کنفرانس $40 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. خواهش کنم، بفرمایید.
من قبلا با یه مشاور صحبت کردم و با تجربه چیزی که براشون تعریف کردم، به من گفتن که تو از 1-5 سالگی خانوادت بهت اهمیت ندادن، برای همین از کسایی خوشت میاد که بهت محل نده، یعنی عاشق کسایی میشی، پسرایی میشی که به تو بی‌توجهی بی‌اهمیتی کنن، حتی مثلا با بدرفتار کنن.
آیا شما میتونید برای تلفنتون کاری کنید؟ چون صداتون روی سپیکر بلندگو که نیستی.
نه، من با اسکایپ دارم زنگ میزنم. بلان شار دارم.
آکی عزیز، شما الان چند سالتون عزیز؟
من 25 سال.
خب داستان اینه که شما در چه سنی بهتون توجه لازم رو نکردن؟
این مشاور درمان من گفتن که از 1-5 سالگی، به خاطر اینکه من خانواده‌ام هم که پرسیدم، مادر من وقتی ازدواج کردن، پدر من یه زن نیست داشته جدا می‌شده. بعد وقتی من به دنیا اومدم، موقعی بوده که پدر من یه زن دیگه جدایی شده، بعد اون بچه‌ها، دو تا بچه داره از زن قبلی بابام، بعد اونا اون موقع خب خیلی مثلا درگیر ناراحت بودن و همش خانواده من درگیر این موضوع بودن. مامان من گفت اینجوری بود 1-5 سال ما خیلی حواسمون به تو نبود. واقعا من یادم نیست چند سال دیگه، من یادم یه زمان جونیه که مثلا یه آلم من گریه میکرم، کوه دستمال جمع میشد که همجوری من گریه کرده بودم، مامانم میمون میدید، فقط جسش تکون میداد میرم. الان خانواده‌ام خیلی به من اهمیت میدن، خیلی مثلا من عاشقشونم، همیشه با هم صحبت میکنیم و خوبیم و اینا، ولی اون زمانا شاید خب واقعا به من اهمیت ندادم، نمیدونم یک تا پنج سال چه جوری بود یادم نمیاد، ولی مامانم میگفت این امکان وجود داشته. ولی الان من یه جوری شدم که این قضیه برام مشکل دار شد، چون که واقعا خودم بعد از اینکه روانشناسی رو خودم دارم نگاه میکنم، پسرایی که به من بی اهمیت نمیدن، بی محلی میکنه، حتی بعد رفتار میکنن از اونا خوشم میاد، همینجوری دنبال اونا میفتم، ولی اگه یه نفر به اهمیت بده اینجوری ارزش رو دست میده.
البته دلایلش دو سه چیز عزیز، یکی این که برخی از ما به دلیل اینکه یه سابقه 95% تاریخ رو به عنوان شکارچی و جنگجو داشتیم، همچنان نگاه ما به چیزی که دوست داریم جنبه شکار، یعنی اونو داشته باشیم بعد اهمیتی ندیم، و همینجاست که نگاه دیگران هم به خودمون اینگونه میبینیم که اگر یک کسی نزدیک به ما بشه به ما بچسبه نمیخوایم، ولی اگر مثل شکار دور از دسترس ما باشه براش راحت داریم. دومی که دلیل نصب کن، دلیل دیگرش میتونه این باشه من بهانه میخوام داشته باشم که اون آدما منو نمیخوان، پس بنابراین من اونا رو به دست میارم و نمیخوام اونا انتخاب کنن، میخوام من انتخاب کننده باشم. مورد دیگرش میتونه این باشه که روزی که اونا منو نمیخوان، بنابراین من در خطر نیستم که اگر بعد از این مدتی منو خواستن، خب چون از اول نمیخواستن منم راحت ترم که بهشون بگم نه، ازشون انتقامم رو بگیرم. علاوه ممکنه سر راه شما یه آدمایی قرار گرفتن که اینگونه بودند، یا بچه‌ای بودند که به کسای دیگه توجه داشتند، یا شما رو به گونه‌ای که شما انتظار داشتید باهاتون برخورد نکردن. خیلی میتونه واقع بینانه نباشه. اگه به شما بگم مثلا شما فکر میکنید چند نفر رو خواستید براش یه کاری کردید و شد یا نشد، به من مثلا چند تا رو میتونید بگید بوده؟
انگلیس که بوده، من از ایران رفتم انگلیس 18 سالم بود، اونجا یادم عاشق یه پسر شدم، به مدت یک سال اون پسر فقط همکلاسی من بود، من فقط میدیدم چند وقت یه بار، ولی من همیشه نانستاپ به اون فکر میکردم، به همین گفتم من عاشق مهرزادم. بعد اون نفر فقط توی مثلا همکلاسی بودیم، فقط یک بار اولاش من یکم کمک کرد، یک سال من به اون فکر میکردم، بعد از اون یک
نه خب صبر کنید، آخه اون که بی‌احترامی به شما نکرده، شما
نمیدونست که من دوستش دارم، هیچی نمیدونست، ولی من همیشه دوستشم که اون یه زن بگی من تو دوست دارم.
آخه یعنی نه، آخه این که ارتباط به اون استدلال نه عزیزم، شما یه کسی رو نصب کنید، شما یه کسی رو دوست دارید اینقدر هم شدید بهش نمیگید، کسی که شما رو دوست نداره انتظار دارید بیاد به شما بگه؟ خب شما اینجا یه نقشی رو انتخاب کردید که درست نبوده، علاوه اون بچه شاید احساس خوبی راجع به شما نشته، از شما میترسیده، فکر میکرده به شما نزدیک بشه مثلا ولش نمی کنی، فکر میکرده این سن درست نیست، بچه هست که ای بس خودش مسائل شخصیتی یا حتی جنسی خودش رو داره. آخه این که نمیشه مبنا قرار داد که من دنبال کسی میرم که منو نمیخواد.
من الان من 3 سال عاشق یه پسر عرب شدم که اون اصلا اولش ما اینجوری با هم عاشق شدیم که یه رابطه پیش اومد، بعد به من گفتش که من تو رو دوست دارم، ولی دوست دخترش زنگ زد به من گریه کرد که باش دوست نشه، ما تازه با هم به هم زدیم، با منم خیلی بد به هم زد، همیشه هم میگو عاشقتم ولی منو ول کردی، بعد من به این چیز من میگم من دوست داره، اونم به من میگو من تو رو دوست دارم و اینا، ما مدت یه ماه دوست بودیم، بعد از یه ماه گفتش که من نمیخوام، من علیکی گفتم به تو علاقه دارم فقط به خاطر رابطه جنسی و اینا، من اصلا به تو هیچ علاقه ندارم. بعد از اون قضیه تا همین الان 3 ساله ما توی یه ساختمون زندگی میکنیم، توی یه دانشگاه، توی یه کلاسیم، بعد از اون من همچنان احساس عشق و علاقه به این کردم، همچنان که یعنی دیگه واقعا خسته شدم، الان دیگه کل کسی که اینجا زندگی میکنم میدونن که حتی همکلاسی هم میدونن که من عاشق این آدمم، ولی من خودم میخوام جلوگیری کنم، ولی هنوزم که هنوز با این که من گفت من تو دوستم، ولی مثلا وقتی همین میبینیم قلبم تونتون میزنه، یا اینکه فکرم نانستا بهش فکر میکنم، یعنی همیشه در حال فکر کردم بهشم، هر چه قدم که میخوام تلاش کنم بگم که اونطور یه جوری تو فکرم فکر میکنم اونو من دوست داره، حتی به میگی دوستت هم ندارم من باورم نمیشه، یه مدت طولانی هم رابطه داشتیم همینجوری در اینکه من فکر میکنم شاید اگه رابطه داشته باشیم مثلا من رو دوست خواهد داشت، ولی اون فقط به فکر این مونه که بودید فقط رابطه داشته باشیم، من نمیدونم. ولی من پرسپکتم این فکر میکنم من دوست داره اصلا، اینکه اصلا باید گفته من دار دوست ندارم، هیچ نشونه ای از دوست داشتم به غیر از همون رابطه جنسی نداشته تا حالا برم.
خواخه ازم این که تایید کننده اون نیست، من به دنبال کسی میروم که مرا نمیخواد. ماجرا این است که شما یه دنیای رویایی خیالی داری و در ذهن زندگی میکنی، واقع بین نیستی و اصولا به این دل خوشی که بگی من عاشقم، یعنی این یه برای تو یه حال و احساسی به وجود بیاره. به همجاست که یه شعری هم هست که خنده داره، ولی خب من عاشق عاشق شدنم، یه از اون حرفایی که واقعی است ولی حرفای خیلی خالی بی‌معنی است، که من فقط دلم میخواد عاشق باشم برای اینکه از این طریق یا یه احساسی میکنم یا بقیه فکر میکنن یک عاشق. اینم برمیگره به داستانهای کودکی و یا نوجوانیمون که فکر کنیم وقتی عاشق بشیم مثلا یه کسی میشیم، یه چیزی میشیم، یا اگر کسی عاشق ما باشه وای چه میشه. اینا نمیخوام بگم برداشتهای به تو مربوط نیست، ولی برداشت های انسان بیماره و یا کسی که عشق بیمارگونه داره. تو با یه پسری دوست شدی و رابطه جنسی داشتی، مسئله عشقی نبوده، اون شناختی نبوده، اون یه دوست دختر داشته، دوست دخترش به تو گفته، اونو زیر فشار گذاشته یا واقعا اومده به تو گفته من به تو علاقه ندارم رفتم، تو هم فعلا اونو بهانه کردی برای که با کس دیگه نباشی، من که عاشق اینم، بعدم ای بسا مثل همون ماجرای شکار میخوای شکارتو بزنی، ای بسا میخوای بازنده نباشی، و بعدم اتفاقا این برخی از قاعده یه سپریست برای تو که با دیگران نباشی. چراییشم من نمیدونم، یعنی اون چیزی که تو میگی عزیز اون نتیجه گیری رو نداره، اون برداشت و دریافتی که تو میکنی واقع بینانه نیست. تو یک کسی هستی که وقتی میرسه به رابطه احساسی عاطفی و جنسی یا زن و مرد یه باورهای انتظاراتی احتیاجاتی داری که خیلی شبیه بقیه نیست، ولی الان حرفایی که توی من میزنی من صدها بار شنیدمش، یعنی خیلی عادیه که آدم ها این گونه به مسئله نگاه کنن. خیلی ها همیشه به دنبال به دست آوردن چیزی هستند که مال اونا نیست، به دست آوردن چیزیست که نمیشه. خیلی از وقت فکر کنن اگر او رو داشته باشن همه چیز میشه، بعد او رو که دارن میبینن هیچی نشد، مگر اینکه اون آدم نه در چارچوبه که اینا به دنبالشن فایده دیگه داره. فرض بفرمایید من دیدم مثلا یه دختر خانمی سخت عاشق یه آقای پولداری شده و اصلا یه چیز عجیب آید، ولی وقتی شما یه تجزیه و تحلیل میکردید میدید که این دختر فقط و فقط نه اینکه بازی عاشق اون پول اون آدم بود که میتونست با اون پول یه جور دیگه زندگی کنه که ایدالش بود، و الا اگر اون مرد فقیر بود اصلا نمیخواستش، یعنی کاری با اون مرد نداشت، با ثروتش کار داشت. به همین جاست که برخی از اوقات این مسائل پیچیده‌تر از اونه. تو اگر یه کسی با خودت کار بکنه میتونه کمکت بکنه که چرایی این حالاتت و چرایی این رفتارت بشه. از نظر من نمیدونم تو چه مدتی بعد از رابطه با اون آقا باش همخوابه شدی، رابطه جنسی داشتی؟
من الان دیگه این کارا نمیکنم.
اون موقع نه اون موقع نه من شما با این آقا آشنا شدی، فرض کنید امروز که اول یه ماهیه، چند روز بعد باش همخوابه شدی؟
بعد از 3 روز 4 روز دیدم.
بخوب بنا
مثلا همینجور مده بود خونه من اتفاق افتاد.
نه همینجور نیمده بود خونه تو، نه تو نه اون، هر دو میدونستید دارید چی کار میکنید، فقط ظاهر رو میخواستید افت کنید، بعدم اتفاق نیفتاد، شما دوتایی میخواستید بیفته. بعدم برای چه مدتی ادامه پیدا کرد؟
یک ماه ما مثلا
ریلیشنشیپ
بودیم، ولی بعد از اون
آخه ریلیشنشیپ نبوده، یه پسری بوده براش دختری خواستنی بوده، آمده باش خوابیده، یه جوری عمل کرده که فکر کردی ریلیشنشیپی نبوده. شما دوتایی بسا اصلا به هم نمیخوردید، به درد هم نمیخوردید، آینده ای نمیتونستید داشت باشید، ریلیشنشیپی نبوده عزیز. بعدم
جا میتونم هیچ وقت فراموش کنم این همه، یعنی همش همه میبینمش هنوزم قلبم اینجوری میشه. بعد
هیچی.
یه چیز دیگه هم که توی من وجود داره نمیدونم چنجیه، من از رابطه جنسی خیلی خشن دوست دارم، ولی دوست بعدش احساس ناراحتی بهم دست میده، یعنی دوست دارم اون نفر با من خشن رفتار کنه، دوست دارم این حالتم اول دوست دارم این رو تغییر بدم، نمیخوام اینجوری باشم، ولی ناخودآگاه هم این مدلیه، همه چیزای خشن گفتم ولی بعدش احساس دوباره ناراحتی میکنم از اینکه زنم ناراحت، از اینکه چون اتفاق باید بیفته ناراحتم، ولی از اینکه همینکه به هیچ چیز دیگه ای حالت
ببین این البته با اون حرفای دیگر میخونه، یعنی یه حالت سادیستیک مازوخیستیه دیگه. به هر حال بسیاری از ما که در کودکی درگیر مهر و کینهای خانواده بودیم به صورت شدید، که الان موردی که تو گفتی هست معلومه، بعدن در رابطه اونم love hate relation، یعنی اصولا یه ترکیب دوگانه است و بعد وقتی میرسه به رابطه جنسی تبدیل میشه به یه رابطه مبتنی بر خودآزاری دیگر آزاری. به همین جهت است که وقتی به الفاظ و گفتگوهایی که آدم ها وقتی به هم نزدیکن میکنی و یا افکاری یا کلماتی که بر اینا به کار برده میشه کاملا بوی یک نوع حالتهای خودآزاری یا دیگر آزاری توشه دیگه. بنابراین اونم چیز عجیب و غریبی نیست، ولی با توجه به کودکی تو که وسط مهر و کین love hate relation زندگی کردی و بزرگ شدی، اونم میتونه مطرح باشه تو رابطه جنسی. به همین جهت است که وقتی تو نگاه میکنی به ناسزاها یا فحشایی که داده میشه، تو اینا بوی خشم، بوی اینا بوی تجاوز، بوی تو اینا بوی آسیب، درد. و به همین جهت است که واژه‌هایی هم که به عنوان واژه‌های سکسی بیشتر مردم استفاده میکنن ترکیبی از این دو هست دیگه. اینه که خیلی غیر عادی نیستی عزیز، آنچه که تو هستی نتیجه یه کودکی است که اگر با یه کسی، البته یه خانم روانشناس کار بکنی، میتونه به مقدار زیادی کمکت کنه. ولی این ماجرای اینی که قلبت میزنه نشان دهنده عشق نیست، از اینکه یه درجه حرارت عشق نیست. چه درجه حرارت آدم ها میتونه قلبش به خاطر امتحان هم بزنه، به خاطر وحشت هم بزنه. بنابراین اینو بیخودی تبدیل نکن که من بعد از این همه مدت هنوز در عشق ماندم و اون بازی رو در بیاری. حالا توی مدت با کسی دیگه هم بودی یا نبودی؟
تو این سه سالی که با این آدم بودم؟
نه، تو این مدتی که دیگه جدا شدید از همه اون رفته دنبال کارش.
آخه ما جدا نزمیدیم بعد از 6 ماه، و ما بعد از 6 ماه دوباره من توی ساختمون اینا آمدم. ما همه شما میگیزیم به طور ناخودآگاه، یعنی به خاطر خودآگاه به قول شما روانشناس من گفت مثل چنل قرمزی هی خودتو به سادگی میزنی، یعنی من اینه حتی نمیدونستم، ولی بعدا متوجه شدم که میدونی من واقعا خودم به سادگی میزدم، فکر میکردم واقعا ما میریم تو خونه درس بخونیم، ولی هیچ وقت این کار نمیکردیم. ولی
نه، سوال من این بود که تو این مدت تو با مرد دیگری، پسر دیگری بودی؟
بله
بودم. حالا یعنی میخوام بگم که اینا همش یه بازی، آدم ها دوست دارن به همینجاست که آدم ها دوست دارن بشینن راجب عشقهای قدیمیشون نبزن یا بشینن کتاب عشقی بخونن یا فیلم عشقی ببینن. بنابراین خیلی جدی نگیر دختر، خودت هم اینقدر بی خودی اذیت نکن. خوشحال شدم باید صحبت کردم.
اگه بیماری اسمش
نه، اسمش بیماری با اون صورت نیست عزیزم، چیزی نیست. 5-6 تا حال روانی توی که ترکیب شده، اگر کسی بیشتر بشناسد تو شاید بتونه روش نامی بگذاری، ولی چیزی که تو میگی یه مخلوطیست از حالی که آدم ها تو آدم ها به صورتهای مختلفی میبینه. ولی تو اگر
این رابطه جنسی دوست ندارم، این بعدش ناراحت میشه،
جنسی هم همه ی آدم هایی هم که سیگار میکشن بعدش که کشیدن ناراحت میشن، ولی باز میکشن. نه مهم نیست که بعدش ناراحت میشه. به هر حال این چیز
اصلا رابطه جنسی من اینجا الان نمیخوام، الان هیچ چیزی نمیخوام، یعنی بخواد اینکه اون چیزی که میخوام نیستم. نمیشه درستش کرد؟
چرا میشه درستش کرد، ولی اول باید فهمید تو چته. من نمیفهمم تو چته عزیز. به همین جاست که فکر کنم اگر یه خانم روانشناسی بری همین حرفایی که من میزنی به اون بزنی، اون میتونه کمکت کنه، برای اینکه باید یه شناختی از تو داشته باشه و ببینه چه خبره. ولی در اون نگاه سطحی که تو بهش اشاره کردی معمولا تو رو به این راحتی ها نمیشه کشف کرد. یه ذره تو پیچیده تر از این هستی، یه ذره وقت و زمان میخواد و لایه های یه ذره پنهان وجود تو باید به نوعی پس زده بشه که آدم ببینه توش چیه. ولی در سطح و ظاهر مثل رفتار بقیه میمونه، حالا ممکنه مثلا 10-20% ترکیبی از تو باشن، ولی بی خودی خودتو نگران نکن که یه چیز عجیبی با تو درست نیست و یا مسئله و مشکلی هست. به هر حال مواظب خودت باش، خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز. مرسی. شنگ نرجمند با ما باش.
بهروز اون چمدون بزرگرا از انباری بیا.
سلامتی سفر قندهار؟
خیر، یه هفته هاوایی، یه هفته برزیل، دو هفته هم هاوانا.
از آسمون پول رسیده؟
نه خیر، از دفتر کامران یدیدی رسیده.
ای چکت اومد؟ ببینم. مگه میشه هر دومون توی یه ماشین یه تصادف؟ اون وقت چکتو 10 برابر من؟
ماشین یکی، تصادفم یکی، ولی وکیلمون نه یکی. 100 دفعه گفتم گول من ارزونم، من همچینم، من همچونم و نخور. تو هم بیا پیش یدیدی. حالا من هاوایی و برزیل و هاوانا، شما با چک وکیلت، یه شام با مامانت اینا.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
خوش به حالت.
حالا غصه نخور، تو انبارو شمیدونه تو بیار.
گرده همای بزرگ صاحبان مشاغل و بزنس های اورنج کانتی، رادیو همراه با هدف آشنایی بیشتر با بیزینس های مستقل و فعال ایرانی و فارسی زبان جنوب کالیفرنیا، دومین گردهمایی بزرگ مشاغل در اورنج کانتی را برگزار می کند. شرکت کنندگان در این گردهمایی با بکارگیری روش های گوناگون و سودآور تبلیغاتی از طریق رادیو همراه برای کسب موفقیت بیشتر و سریعتر در بزنس و فعالیت‌های اقتصادی آشنا خواهند شد. همچنین در این مراسم دکتر فرهنگ هلاکویی سخن خواهند گفت، همراه با پذیرایی و صرف شام و اجرای برنامه‌های هنری. یک شنبه 11 دسامبر از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر در تالار مجلل و باشکوه کاسپیان واقع در ایروان. لطفاً حضورتان را با ارسال نام و مشخصات خود و میهمان همراهتان به ایمیل آدرس sales@radiohamrah.com sales@radiohamrah.com هر چه زودتر تایید فرمایید. با توجه به محدودیت جا، ثبت نام برای حضور در این مراسم تا قبل از دوشنبه 5 دسامبر ضروری است. برای اطلاعات بیشتر با رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چش مامان جون.
دخترم یه باید برم دستشویی.
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور. ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جزء 08 ایرونیاست؟
خودشه. 818-745-1010. وبسایتش هم infinitydomestic.com.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشین، سپاسگزارم از اینکه انقدر با صبر و شکیبایی گوش میکنید حرفمون رو و راهنماییمون میکنید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
من 28 سالمه، فرزند دوم خانواده هستم. یه برادر دارم که 8 سال از من بزرگتره و 3 سال هم هست که من ازدواج کردم. برادرم 5 سال پیش وارد امریکا شد و زندگی تشکیل داد و ازدواج کرد و 1 سال بعدش پدر مادرم لاتاری برنده شدن. و چون پدرم ناراحتی قلبی داشت و مادرم هم یه مشکلی داشتن که تو ایران متوجه نمی شدن، دوبارم جراحی شده بودن خارج از ایران، تصمیم گرفتن که بیان امریکا. 2 سال بعدش من خودم لاتاری برنده شدم، ولی وسط دوران دانشجویم بود. پدر مادرم اینجا اومدن پیش برادرم، نتونستن توی ایالت که برادرم بودن زندگی کنن به خاطر شرایط ایالت و اینکه دیدن احساس کردنش از زندگی برادرم میذاره مشکل پیدا کنه، رفتن یه ایالت دیگه. الان من همش رفت و آمد میکنم تا کار همسرم درست بشه. توی این 3 سال دانشگاهم تموم شده، مدرک دکترام هم گرفتم. الان دچار یه مشکلی که شدم اینه که این چند دفعه اخیر که رفت و آمد کردم و اومدم پیش پدر مادرم، پدرم مدت اولش خوب کار میکرد و تونسته بود زندگی رو هندل کنه، ولی دچار ناراحتی قلبی شدن که مجبور شدن عمل کنن و خیلی ضعیف و ضعیف‌تر. هر سری که میمدم ما همش بیمارستان و از این صحبت ها بوده. این دفعه که اومدم خیلی شرایط سخت‌تر شده برامون، یعنی 1.5 ماه من همش بیمارستان بودم. حالا الان که میخوام برگردم ایران دچار یه اضطراب خیلی وحشتناک که هر شب بلند میشم فکر میکنم پدرم داره فوت میشه، بعد میگم اگه من برم بخوره زمین، چون مادرم انگلیسیش خوب نیست، رانندگی نمیکنه، پدرم هم انگلیسیش خوب نیست ولی میتونه کار خودش رو راه بندازه، چجوری بهشون بگن چی بخور، دارو چی بخور، چی نخور. تا صبح بیدارم، میخوام برگردم ولی الان نمیتونم و حتی مثلا فکر میکنم که یه جای خونه لایف الرت وست کنم که اگه خوردن زمین بزنن، چون مادرم هلشه نمیتونه بگه ما کجاییم و دچار استراب شدیدم. و اینکه تو این مدت که خب دانشجویم تموم شده، همسرم هم فوق یه رشته مهندسی هستش، دوتایی تصمیم گرفته بودیم یه ایالتی بریم که ارزون باشه و پیشرفت کنیم وقتی وارد امریکا شدیم. این ایالتی که اینو هستن شدیداً گرونه، یعنی اگه ما بخوایم بیایم اینجا فقط میتونیم به خرج خورد و خوراک نه کار کنیم و زندگی بچرخونیم، خرج و مخارجش بالاست. الان که اومدم این شرایط دیدم دیگه اصلا از ادامه تحصیل و همه اینا ناامید شدم و میام خب میام همینجا زندگی میکنم و حالا این 3-4 ماهی که نیستم و به همه دارم میسپرم مراقبشون باشی و اینقدر استراب دارم، نمیدونم مثلا چجوری میخوام تو ایران زندگی کنم این مدتی که اینا اینجا.
نه صبر کنین آخه عزیز، شما خیلی واقع بینانه و مسئولانه عمل نمی کنین. اولا خیلی با واقعیت ها کار ندارید، دوم این که در بسیاری از موارد مسئولیتی رو بیش از حد و اندازه میگیرید که خودتون رو بقیه رو از پا در میارید. این نگاه شما درست نیست. شما یه دختری هستید که تقریبا تنها بزرگ شدید، یه برادر 8 سال بزرگتر دارید و یه جوری خودتون رو مادر و پدر پدر مادرتون میدونید و مسئول همه چیز و بعد دختر باهوش توانایی هستید، ولی دارید از پا در میاد. شما حالی که دارید به زودی شما رو به زمین میکوبه عزیز. اولا پدر شما یه بیماری داره که 99% برمیگرده به آنچه که پزشکان میکنن نه شما. دوم این که شما میتونید همونطور که گفتید یه دستگاه و امکاناتی هست که اگر پدر احتیاج به یه حضور فوری بیمارستان یا آمبولانس داشته باشن از اون طریق انجام بشه. سومی که خب به هر حال خطر دور سر همه آدمایی که سن بالایی دارن و بیماری دارن میچرخ. چهارم این که زندگی همه ما یه واقعیتی داره که توش بالاخره بیماری و مرگ هست، با اونا نمیشه جنگید. بعد شما یه مرتبه میخواید بعد از در سن 28 سالگی بیاید و شروع کنید یه چیزایی رو مثلا پسنداز کنید، سرمایه گذاری کنید که بعدن مثلا اصلا اینا وقتی این حرفا نیست عزیز. یعنی شما درستون رو خوندید که فوق العاده بسیار مهمه، همسرتون داره کارشون میکنه، میایید اینجا، اولا با یه همچین نگرانی و دلهوره‌ای که شما دارید بهتره تو همون ایالت بمونید، کارم بکنید، نون بخور و نمیر همه داشته باشید کافیست تا این ایام سخت و تلخ یه جوری بگذره، شناخت و آگاهی بیشتری پیدا کنید و بخواید پیش برید. بعدم شما دلتون میخواد همه چیز رو و همه کار رو بکنید. من منتظر بودم بگید کلاس پیانو عقب افتاد، فوتبالم میخواستم برم، کوچم گفته دیگه چون نیومدی تمرین نمیتونی بیای. نکنید عزیز، شما اینجا ماشین نمیدونم ماشین دستگاه اتوماتیک نیستی، چون که زنبور اصلا موریانه نیستی، چون که نمیدی تو این دنیا کار بکنی یا نگران باشی. برای اتفاق افتاد افتاد. ما تو دنیایی هستیم که همه احتمالات و امکانات و دوربرمونه، همینقدر که شما در حدی که وظیفتونه مسئولیتتونه درست عمل میکنید کافی شد شد نشد نشد عزیز. شما من بگید که بچه ها فرزندان تو خوب بار نمیبرید، میگه من کوششمو کردم شد شد نشد نشد. ما تو همچین دنیایی هستیم. این که شما خودتونه بخواید مسئول سلامتی مادر و پدر و احتمال اتفاق برای ایشون رو، نبودن شما دور و بر رو، بدن زندگی زناشویی و همسرتون در ایران و آمدن اینجا و ارزیابی هزینه های یه منطقه که بیشتر از جای دیگه هست و اینجا امکان ساختن زندگی آیندش، شما یه دفعه تبدیل شدید به یه خانم هزار سال قبل که باید خونه زندگی خودش رو داشته باشه، دو تا اتاق خوابم داشته باشه برای که شاید مهمون بیاد که میخوام نیاد. یعنی یه چیزایی برای خودتون درست کردید. من شما رو کاملا میفهمم، ولی این نگاه مال آدمی است که توی اقیانوس داره دست و پا میزنه عزیز. شما اومدید توی خیابان و جاده باید راه برید، نمیتونید روی زمین و اسفالت اینجا راه بیفتید شنا کنید برای که اینو یاد گرفتید و اینو درست میدونید. من تو حرفای شما میگم یه 7 8 تا موضوع کم اهمیت رو بیخودی چند برابر کردی، زمینه بد و منفی حوادث رو دارید میبینی، خودتون رو به یک باره با استراب و استرس و حتی احساس درماندگی همراه میکنید، خودتون رو مسئول میدونید که اگر این کارو نکنم اون کارو چیکار کنم. تو همچی دنیایی سازید. شما که الان لطفی تلفن کردید، نه ورزش میتونید بکنید نه کتاب میتونید بخونید، این هزینه گفتگو با من، صد تا کار دیگه هم نمیتونید بکنید. ولی اینو واقعیت عزیز، این که من در این حال ورزشم هم دیر شده، کتابم باید بخونم، زمینم باید حرفم هم بزنم، همچی دنیایی نداریم عزیز. دنیایی است که دقیقاً توی یه مغازه به من و شما واقعیت چه نشون میده، میگه $100 تو بده تا این کفش $100 بهت بدم، میگه 99 میگه نمیده، تموم شد، هزینه داره و اینو باید بپذیرید. بیخودی برای چی خودتون این همه مسئولیت درست کنید که من مسئول سلامتی پدرم هستم، اگر ایشون بیفته مادرم چون انگلیسی نمیدونه چی کار کنه. همه اینا اولا یه راههای کمی داره در حدی که شرایط و امکانات اجازه میده. نمیخوام اذیتتون کنم، ای بس و شما هم بودید پدر زمین میخوردن تلفن میکردید رسیدن آمبولانس کمکی نمیده، حالا چی میگه؟ بنابراین یه جهانی رو با یک داستانهای نگران کننده نسازید عزیز، حیفتونه. شما دختر خوبی هستید، دختر مهربونی هستید، علاقه من به خانواده و اونا هستید، ولی بیش از حد عزیز، بیش از حد. مثل اونی که شما یه لیوانی رو انقدر محکم بگیرید که بالاخره خوردش کنید، همچی ضرورتی نداره. و بعد شما با یه همچی حالی در چارچوب رابطتون، بچه دار شدنتون، همه جا میتونید مسئله بیافرید. من همیشه عرض کردم دو تا ملاک اصلی برای سلامتی داریم: درک واقعیت و پذیرش متناسب مسئولیت. به همجاز که همیشه گفتم مسئولیت مثل درجه حرارت بدنه، 27 و 47ش میکشه، 37ش درسته، کمش میکشه، زیادش هم میکشه. و همیشه هم عرض کردم از 10 تا بیمار روانی که من دیدم 8ش پدر و مادر بیش از حد مسئول داشته. شما بیش از حد مسئولی چون چی کاری دست؟ من یک مسئولیت هایی دارم، یه وظایفی دارم، به چیزایی باید برسم. و به همین دست که شما اگر $100 دارید، $10 رو خرج این میکنین، $7 رو خرج اونجا، $20 خرج اونجا، برای که همه رو باید به یه حداقلی رسوند و رسید. اینی که ابدا خودتون رو ببینید، کاری که مهمه باید انجام بشه انجام بشه، احتمال اتفاقات بدم هست و من و شما هم وقتی که نمیدونیم و نمیتونیم دیگه مسئولیتی که نداریم عزیز. یعنی بی خودی خودتون اینقدر مسئول و مقید و گناهکار و اینا ندونید و از توش داستان درست نکنید.
نمیدونم، بعد یعنی شما فهمید آیدوتو، اگر میخوام برگردم دیگه با خیال راحت برگردم بگم دیگه تا اونجا که تونستم کمک کردم و مسئولیتم انجام دادم.
عزیزم یک واقعیت اینه، بعدم با خیال ناراحت برگردید خب اشتباه میکنید. مثل که شما هر 10 دقیقه به 10 دقیقه مشت بزنید به دیوار، میگید میخوام ناراحت باشم. آخه چه ضرورتی داره عزیز؟ ببینید یه قاعده ای هست و اون قاعده اینه که ما باید از درد دیگران، هر کس حتی فرزندتون، خبر بشیم و برایش یه کاری بکنیم. یعنی چی؟ یعنی ما باید دوا و دکتر کسی باشیم. ما همدرد نمیتونیم باشیم، ما نگران نمیتونیم باشیم. شما من بگید من دکترم و دوام بکنید، ولی شما نمیتونید نگران باشید، شما نمیتونید قصه بخورید، شما نمیتونید احساس گناه بکنید. این اصلا شما رو از کار میندازه، همون نیمه کاری هم که میتونید بکنید نمیکنید. شما فکر کنید برید امرجنسی، شما تو امرجنسی که برید دکتر که تو امرجنسی هست، 20 نفر میان اونجا نگاه میکنه، امروز هفتشون میمیرن، یه کارایی میکنه اونا رو ول میکنه بمیرن، میره سراغ بقیه. عزیز ما همچی دنیایی توش زندگی میکنه، در همچی دنیا که شما نمیتونید همه چیز رو همیشه به خوبی و تمام و کمال مواظب و مراقب باشید. مثل اینکه من باید تمام مدت که اینجا حرف میزدم مواظب لغت به لغت، جمله به جمله، مطلب به مطلب هم باشم. همچی دنیایی نداریم عزیز. خدا تو کتابهای آسمانیش هم پت و پلا خیلی گفته. حالا شما یه دفعه میخواید همه چیز سر جای خودش درست باشه؟ نه، دست بردارید عزیز. کار و کوشش که میتونید بکنید، اینم حد اکثر کاریه که من میتونم بکنم. شد شد، نشد نشد. اگر شما این رو قبول کنید، این استراب و نگرانی و احساس تقصیر و گناه شما اشتباه عزیز است، با درتون میاره، به همه دوربریاتون آسیب میزنه، حتی به پدر و مادر. بنابراین در حد معقولش اون 37 رو بگیرید عزیز، بی خودی 47 نشید.
دست بدون درد نکنید دکتر، متشکرم، یه دنیا ممنون.
مرسی عزیز، خوشحال شدم.
خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون.
شنگرهجمند به پایان برنامه رسیدیم. چون خوشبختانه خانم دکتر طناز ارمغانی متخصص سرطان که در هیستون تگزاس تشت دارن، اما خوشبختانه به دلیل پیام هایی که دادند و توانایی هایی که دارند و کارهایی که برای دوستان حتی از طریق تلفن و بقیه راه های انتخاب ارتباطی انجام دارن، حتی از ایران و جای دیگه، خوشحالیم که کارشون و فعالیتشون مورد توجه دوستان قرار گرفته. بسیار خوشحال و مفتخرم که بعد از چند پیام میتونم توجه شما رو به گفتار ایشون جلب کنم که بسیار آموزنده و آگاه کننده است. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون، تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنید. با من دکتر هلن ما، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
شیرین جون، کجایی قربونت برم؟ بیا چند تا از بچه‌ها رو دعوت کنم شام امشب دور هم باشیم.
ایوا، من که آمادگی ندارم. تو هم همینطور بیخبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد. همین الان یه زنگ بزن پانتا، خودش میاد. یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه. ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، همون خانمی که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد. عجب پذیرایی عالی بود.
وای، اون مرسح پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه. پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو.
بینگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اوردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
یک شب و هزار خاطره، کنسرتی به یاد ماندنی با صدایی در اوج، شراب کهنه در ساغری نو.
این شب سیم برمیمد.
شنبه سوم دسامبر، ویلشیر ایبل تیتر، برای اولین بار علیرضا شاه محمدی.
جام می آور مرا پیش آور.
صدای نسل جوان موسیقی ایرانی علیرضا شاه محمدی و گروه آوازساز در ویلشیر ایبل تیتر، شنبه سوم دسامبر.
نعره برآورد و به میخانه شد، ضربه بخواد در زد زنار بست.
برای تهیه بلیت به شرکت کتاب، کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت، میوزیک باکس و وبسایت کدوم.com مراجعه کنید. تلفن اطلاعات 310-496-9083 310-496-9083.
موش بشان از دل من کورسی.
گفتگو با کارشناسان و متخصصین.
شنوندگان عزیز و ارجمندی رادیو همراه، در این لحظه سرکار خانم دکتر طناز ارمغانی رو روی خط داریم از هیوستن تگزاس. دکتر طناز ارمغانی دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان انواع سرطان و بیماری‌های خونی هستند. ایشون مؤسس و مدیر وست چیس آنکولوژی سنتر هستند، مرکز درمانی پیشرفته برای تشخیص و درمان انواع سرطان در هیوستن تگزاس. خانم دکتر ارمغانی عزیز، خیلی ممنون از وقتتون و خوشحالیم که شما در برنامه داریم.
با سلامت سپاس خدمت شما و همتنان عزیزم.
خانم دکتر ارمغانی عزیز، شما در بست چیس آنکولوژی سنتر چه سرویس هایی رو ارائه میدید؟
در بست چیس آنکولوژی سنتر ما سرویس های آنکولوژی داریم، سرطان شناسی، سرویس خون شناسی داریم، یعنی تشخیص و درمان بیماری سرطانی و بیماری‌های خونی. ما پزشک خانواده داریم که مثل پزشک عمومی دکتری هستن، ایرانی هستن. کار دیگه که میتونیم بکنیم اینجا و انجام میدیم شیمی درمانی هستش، همینجا توی تحت نظر خود من هست. اینجا کلا توی سیستمی که ما داریم تمام اسکنایی که لازم هست، حالا ماموگرام باشه، سی تی اسکن باشه، ایکس ری باشه، استرس تست باشه، ما همه اینا رو موجود داریم اینجا. آزمایش خون انجام میدیم. آزمایش خون میتونه آزمایش خون خیلی عادی باشه، میتونه خیلی تخصصی باشه. ما حتی ژن‌های سرطانی رو هم میتونیم تا آزمایشگاهی که داریم تست بکنیم و نتیجه بگیریم برای بیماری‌های سرطانی که داریم.
میدونم که در بسیاری از مؤسسه‌های پیشرفته درمان سرطان، خانم دکتر ارمغانی، سری ریسرچ ها و تحقیقات و پژوهش‌هایی هم انجام میشه. در مرکز شما وست چیس آنکولوژی سنتر آیا از این تحقیقات و ریسرچ ها انجام میشه؟
بله، ما در این مرکز خودمون چند تا کلینیکال ترایل ما الان داریم که پرایمری اینوستیگیتورشون هم خودم هستم و یه سری از کلینیکال ترایل هایی که داریم خیلی نادر هستن. یکیشون مربوط هستش به سرطان نادری به اسم نورو اندوکرین تومور یا کارسینوید تومور که در واقع توی آمریکا فقط یک یا دو تا سنتر دارن و بیشتر تو اروپا انجام میگیره و به خاطر اینکه خیلی نادر هست، خیلی از مریضایی که هستن، ما نه تنها در خود آمریکا، از طرف آمریکا برای این کلینیکال ترایل ما و این درمان ما میان، از خارج از آمریکا مریضایی داریم که میان برای معالجه.
شنوندگان عزیز، با خانم دکتر طناز ارمغانی صحبت میکنیم، دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان انواع سرطان و بیماری خونی، مدیر و مؤسس وست چیس آنکولوژی سنتر، مرکز درمانی پیشرفته برای تشخیص و درمان انواع سرطان در هیوستن تگزاس. شما تلفن تماس رو خدمتتون اعلام میکنم، 713-523-6700 713-523-6700.
گفتگو با کارشناسان و متخصصین.
خانم دکتر ارمغانی عزیز، فرق کلینیک شما با کلینیک‌های دیگه چیست؟
بله، ما البته کلینیک ما مثل تمام کلینیک‌های آنکولوژی و پرایمری کر آمریکا خب همین کارهای استاندارد رو انجام میدیم. در فرقش برای هموطنان ایرانی ما این هستش که ما به طور مخصوص کادر ایرانی ما استخدام کردیم، به خاطر اینکه ما اشخاص زیادی داریم ایرانی هستن، حالا چه سرطان داشته باشن، چه ریتورمیشن باشن، چه بیماری‌های داخلی داشته باشن و خیلی ارباب رجوع زیادی اینجوری داریم. در نتیجه وقتی زنگ میزنن ما میبینیم که خیلی راحت هست برای مریضامون با و برعکسش هم همینطور با کادر با مریض صحبت بکنن و بتونن مشکلاتشون رو به ما بگن و ما بتونیم به نحو بهتر و احسن در خدمتشون باشیم. من فکر میکنم که این خیلی کمک کننده هست، مخصوصا به وقتی که صحبت سرطان هست و مریضا سرطان تشخیص داده میشه، هم برای خود مریض هم برای خانواده هاشون ما فرهنگ ایرانی رو درک میکنیم، خیلی فرق میکنه. ما فکر میکنیم که اینجا ما موقعی که با مریض صحبت میکنیم خیلی با وجود اینکه خب قوانین رو رعایت میکنیم ولی خیلی خیلی رک و پوسکنده در همون دفعه اول همه چی رو بهشون نمیگیم. حتی اکثر سعی ما این هستش که مریضای ما امیدشون رو از دست ندن، به خاطر اینکه ما میدونیم در فرهنگ ما خیلی این براشون مهم هستش که بتونن امیدشون رو حفظ بکنن، که بتونن داروها رو به راحتی تحمل بکنن.
خانم دکتر ارمغانی، از جدیدترین روش‌های درمانی سرطان با ما صحبت کنید.
بله، جدیدترین روش‌های سرطانی الان خیلی راجع به ایمیونوتراپی صحبت میشه. ایمیونوتراپی در واقع یه روشی هستش که از سیستم ایمنی خود شخص کمک گرفته میشه برای درمان شخصی که سرطان داره. به طور عادی اگر مطمئنم میدونید که سیستم ایمنی ما در واقع وظیفش این هستش که ویروس ها، باکتری ها و این سلول های غیر عادی بدن رو تمیز کنن و از بین ببرن و مقابله بکنن. سلول های سرطانی هم سلول های واقعی در واقع سلول های اصلی بدن هستن، منتها به طور هوشمندانه یه جوری رفتار میکنن که با وجود اینکه غیر عادی هستن، نرمال نیستن، برای همین سرطانی هستن، ولی یه جوری برخورد میکنن و یه حالتی دارن که از سیستم ایمنی قایم میشن و اینا استتار میشن. روش های ایمیونوتراپی که الان هستن در واقع این حالت رو برعکس ریورس میکنه و اجازه میده که سیستم ایمنی خود شخص سرطان رو ببینه و در ناحیه‌ای که سرطان وجود داره، سلول سرطانی وجود داره، مقابله بکنه و شروع بکنه به حمله کردن و از بین بردن سرطان.
بسیار عالی. شنوندگان عزیز، با خانم دکتر طناز ارمغانی صحبت می‌کنیم، دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان انواع سرطان و بیماری خونی، مدیر و مؤسسه ویست چیس آنکولوژی سنتر، مرکز درمانی پیشرفته برای تشخیص و درمان انواع سرطان در هیوستن تگزاس. شما تلفن تماس رو خدمتتون اعلام می‌کنم، 713 523 6700، 713 523 6700. خب بریم سراغ اصل مطلب. خانم دکتر ارمغانی عزیز، شما یک مرکز پیشرفته درمان سرطان رو دارید، بخش ویژه فارسی زبانان رو دارید که در اونجا فعالیت میکنن. حالا بفرمایید که چه کارهایی برای هموطنان ما در خارج از کشور و یا حتی در ایران میتونید انجام بدید؟
بله، کاری که برای هموطنان خودمون میتونیم انجام بدیم و در حال حاضر انجام در واقع میدیم، ما مدارکشون رو میتونیم بررسی بکنیم. خیلی مواقع شده که مریضای ما در ایران حالا یا تازه سرطانشون تشخیص داده شده یا اینکه تشخیص داده شده درمان شده جواب نداده یا برگشته و دارن دنبال یه سری آپشنای میگردن که بتونن اینو کنترل بکنن و یا از بین ببرن، در نتیجه دنبال یک نظریه دوم میگردن. خب ما خیلی مواقع شده که به ما زنگ زده میشه، مدارکشون رو ما میگیریم و همیشه ازشون میخوایم که مدارک کلیدی رو حتما ما داشته باشیم، مثل پاتولوژی، مثل اسکنایی که دارن، مثل داروهایی که گرفتن و در واقع هر چقدر بیشتر به ما اطلاعات بدن ما خیلی بهتر و راحت‌تر میتونیم کمکشون بکنیم. اینا رو ما میگیریم، بررسی میکنیم و بعد ما باهاشون کانکت میکنیم. حالا میگیم یا تلفنی با ما تماس بگیرن، ترجیح میدیم اسکایپ باشه. اگر که خود مریض در جریان هست، ما میدونیم که هموطنان ایرانیمون بعضی موقع اصلا در جریان نیستن، ولی خب اگر در جریان هستن خودشون هم به با اسکایپ بیان که ما بتونیم رو در رو هم همدیگر رو ببینیم، که کمک میکنه به ریکامندیشنی که ما میخوایم بدیم یا اون نتیجه‌ای که ما خواهیم براشون بدیم، این بهتر هستش. و بعد بالاخره حالا هر جور که خودشون بخوان دیگه از اونجا they take it from there، از اونجا دیگه حالا یا با آنکولوژیستشون خودشون مستقیم صحبت میکنن، یا اینکه ما حتی شده که با آنکولوژیستاشون هم در تماس بودیم که تبادل نظر کردیم.
مدارک رو چطوری براتون بفرستن خانم دکتر ارمغانی عزیز؟
بله، ما برای ایرانیامون توی وبسایتمون قسمتی داریم، اگر برن تو هوم پیج وبسایت ما قسمتی داریم که نوشتیم بیماران فارسی زبان. اگر اونجا برن یه جایی داریم به اسم تماس با ما و میرن اونجا و میتونن ایمیل بنویسن، ایمیل بفرستن، فارسی هم میتونن بنویسن، البته انگلیسیش هم هست، میتونن این ایمیل رو بزنن، ایمیل میاد، ما اینا رو نگاه میکنیم ببینیم چیزی هست که واقعا ما بتونیم کمکشون بکنیم. بعد اینجا ما دیگه ارتباطمون رو شروع میکنیم که و دیگه از اونجا تماس میگیریم و میگیم مدارکتون رو برامون بفرستین و then we take it from there.
وبسایت رو خدمتتون اعلام میکنم شنوندگان گرامی، westcca.com westcca.com وبسایت هست و شماره تلفن تماس هست 713-523-6700. با سرکار خانم دکتر طناز ارمغانی صحبت میکنیم، دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان انواع سرطان و بیماری کنی. من میدونم که دریافت ویزا مشکلی است. میدونم شما یک مرکز درمانی هستید و مرکز درمانی ربطی به کارهای حقوقی و یا عقص ویزا نداره، اما میخوام ازتون بپرسم آیا در زمینه دریافت ویزا و ارائه دلیلی منطقی برای راحت تر شدن کار برای دوستان برای دریافت ویزا شما میتونید خدماتی ارائه بدین؟
بله، ما همونطور که شما فرمودید ما که نمیتونیم مستقیما ویزا رو بگیریم، ولی کاری که ما میتونیم برای هموطنان بکنیم، کسایی که فکر میکنن که یا دکتراشون گفتن که میتونن بیان آمریکا و درمان یا تشخیص در آمریکا بهتر از ایران هست، کاری که میکنیم مدارکشون رو میگیریم، نگاه میکنیم و معمولا خیلی کمک کننده هستش که اگر دکتری که در آمریکا هست، آنکولوژیستی که در آمریکا هست، مدارک رو بررسی کرده باشه، نظرش رو نوشته باشه و خب اون مواردی که تو ایران میتونسته مریض بگیره یا نگیره و اینجا میتونه این کارا رو انجام بده، همه اینا رو ما میتونیم توی بعد از اینکه بررسی کردیم با مریض صحبت کردیم، همه مراحل رو گذروندیم، میتونیم توی نامه کامل، نامه خیلی با تمام جزئیات بنویسیم و اینو بدیم به مریض که وقتی میرن برای ویزا گرفتن اینو با خودشون ببرن. این برای هموطنانمون موارد زیادی بوده که این کارو ما انجام دادیم و مصمر ثمر بوده، اگر میخواستن ویزا بدن کمک کرده براشون که این ویزا رو بگیرن.
وبسایت رو خدمتتون اعلام میکنم شنوندگان گرامی، westcca.com و شماره تلفن تماس هست 713-523-6700. خانم دکتر ارمغانی عزیز، میدونم با توجه به یک سری محدودیت ها یک سری کارها رو نمیشه برای هموطنان و افراد خارج از آمریکا و یا حتی استیت های دیگه انجام داد، چه کارهایی رو نمیشه و نمیتونین انجام بدین براشون؟
بله، ما درخواست های زیادی از ما میشه که به عنوان مثال دارویی هستش که اونکولوژیستشون در ایران دارو رو گفتن که این دارو به این دلیل باید استفاده بشه ولی در ایران موجود نیستش. ما تلفن های زیادی برامون میشه که آیا شما میتونی این دارو رو برای ما از آمریکا بگیرید. این کار رو ما مستقیما به هیچ عنوان نمیتونیم انجام بدیم متاسفانه و دلایلش هم این هستش که اولا که ما داروخانه نیستیم، ما اینجا مرکز کلینیک پزشکی هستیم و داروخانه نیستیم و حتی در خود آمریکا من خودم به عنوان آنکولوژیست اینجا نمیتونم دارویی رو که در خود اینجا هستش شیپ بکنم، یعنی بفرستم برای مثلا یک مریضی که در یک استیت یک ایالت دیگه هست، چه برسه که بخوام این کارو بکنم و بفرستم ایران. درنچه این دقیقاً جوابش نه هستش، ما این کارو نمی‌کنیم، ولی این دلیل نمیشه که ما نتونیم یه مقدار راه رو هموار بکنیم. خب اگر مریضی باشه که دوای احتیاج داشته باشه، اولا ما بدونیم که این دوا در ایران وجود نداره و فقط اینجا هست، آیا این دوا و درمان آیا واقعا تأثیر خواهد گذاشت، آیا واقعا به درد میخوره یا نه، و این هم مستلزم این هستش که ما مدارک رو ببینیم و مریض صحبت بکنیم. و وقتی که خب این همه اینا رو بررسی کردیم، مرحله بعدش این هستش که یه سری داروخانه ها هستن که شاید بتونن مستقیما دارو رو بفرستن، حالا یا به آنکولوژیست یا به مریض. این مراحل قانونیش رو من خیلی نمیدونم چون اصلا این رشته من نیستش، ولی ما میتونیم این دو تا سیستم رو، حالا مریض رو با داروخانه های مختلفی که هستش، ما اینا رو با هم اتصال بدیم، متصل بکنیم این دو تا سیستم رو و بعد دیگه اونا با خودشون در واقع
خودشون به صورت مستقیم میتونن مراحل قانونیش رو و مراحل دیگه‌اش رو بگذرونن. بسیار عالی. شنوندگان عزیز، صحبت‌های سرکار خانم دکتر طناز ارمغانی رو میشنوید، دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان انواع سرطان و بیماری‌های خونی مؤسس و مدیر مرکز فوق پیشرفته درمانی برای تشخیص و درمان انواع سرطان در هیوستن تگزاس که میتونن برای درمان انواع سرطان ها کمک رسان شما باشن. شما تلفن تماس رو خدمتتون اعلام میکنم، 713-523-6700 713-523-6700 و وبسایتی که شما میتونید از طریق اون وبسایت تماس بگیرید، به بخش فارسیش برید و اطلاعات رو در اونجا در فرم هایی که هست وارد بکنید هست westcca.com. west مثل کلمه غرب در انگلیسی، west west cca.com. شما عزیزان میتونید از سراسر دنیا به خصوص ایران عزیزمون از طریق وبسایت، از طریق فرم هایی که هست، نامتون، مشخصاتتون، نوع بیماری، میزان پیشرفت و مدارک پزشکیتون رو ارسال بکنید و تیم متخصص فارسی زبان به رهبری سرکار خانم دکتر ارمغانی نتایج آزمایش های شما رو میبینن، با شما کانسالت و مشورت میکنن تا مطمئن شید که راه درست درمان رو پیش میبرید. اگر بخواید برای دریافت ویزا اقدام بکنید، نه از لحاظ حقوقی بلکه از لحاظ آماده کردن مدارک پزشکی که میتونه بسیار به شما کمک بکنه برای دریافت ویزا کمک میکنن. بسیار ممنون از شما خانم ارمغانی و به امید صحبت با شما در آینده نزدیک.
خیلی ممنونم.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
اگر از برنامه ریزی های مالیتان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 وبسایت franklinmohri.com. سرمایه گذاری و مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services Inc. ارائه می شود. عضو فینرا SIPC.
Infinity of Beverly Hills اعلام می کند. Infinity ژاپن و Mercedes Benz آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید، زیبا و محکم Infinity. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در